سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اولین پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی نظریه فقهی سکوت عمدی قانون در موارد وجود حکم شرعی رو به حول قوه الهی شروع میکنیم. در روز پنجشنبه دوم آذر برگزار کننده پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هست. در خدمت شورای داوران آیت الله جوادی حبیبی تبار، آیت الله جعفر نجفی بستان و حجت الاسلام و المسلمین آیه سیف الله سرامی، شورای داوران آیه دکتر احمد حاجی ده آبادی، آیه دکتر احمد حبیب نجات، آیه دکتر محمود حکمت نیا و فاضل ارجمند جناب آقای حسینی بای هست. دبیر هم بنده هستم و ناظر هم به حمد الله تشریف دارند از فضای مجازی جناب آقای دکتر محسن موساوند. چون وقت هم یه مقدار گذشته، در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای علی اکبریان هستیم. انشاءالله به مدت نیم ساعت بهره میبریم از نکاتی که ایشون برای توضیح نظریه خودشون بیان میکنن. صلوات علیه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد و على اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین. من نخست تشکر میکنم از همه کسانی که در تشکیل این جلسه زحمت کشیدن، از داوران محترم و ناقدین بزرگوار که مطالعه کردن و انشاءالله از نظراتشون بهره ببرن، و انشاءالله اون چه که در این جلسه میگذره فایده ای داشته باشه. انشاءالله نظریه ای که الان بناست انشاءالله ارائه بشه یه نظریه یه فقهی. یعنی چی فقهیه؟ یعنی یه اقتضاعات فقهی داره سکوت عمدی قانون، که شاید با دیدگاه های حقوقی کمی مثلا سازگاری نداشته باشه، اما من یه مشکلات فقهی توش دیدم. این مشکلات فقهی و همچنین ادله‌ای که برای بعضی از بندهای این نظریه آوردم بحث فقهیه. این نظریه رو اسمشو گذاشتیم نظریه فقهی، یه نظریه حقوقی نیست. از بعضی از اصطلاحات حقوقی هم استفاده میکنیم، اما میخوام یه تغییراتی توش بدم تا به دردم. مثلا رأی وحدت رویه، این یه به هر حال نهادیست در نظام قانون گذاری ما، الان به هر حال یک سابقه ای داره و یک ویژگی هایی داره. من میخوام از همین اصطلاح هم استفاده بکنم، ولی با تغییراتی که میدم تا این اقتضاعات فقهی درست بشه. اینا رو اصل نظریه فقهی سکوت عمدی قانون در موارد حکم شرعی، جاییست که یه حکم شرعی وجود دارد، اقتضاء وضع قانون بر اساسش هست، مثلا جز احکام اجتماعی باید به طور طبیعی بر اساسش قانون وضع بشه، اما به دلیل عروض یک عواملی قانونگذار تصمیم باید بگیرد که اینجا قانون وضع نکنه، سکوت بکنه. یعنی بر اساس مجر حکم شرعی قانون وضع نکنه. من اینو اسمشو میذارم سکوت عمدی. در مقابل اون جایی که بیشتر سکوتی که الان تو فضای بحث ها هست، بحث خلأ قانونی، سکوت سهویه، یعنی یه جایی تو مشکلات اجرایی میفهمن آقا اینجا ما خلق قانونی داریم بعد جبرانش کنیم. اونا سکوتای سهویست. من میگم قانونگذار عمدن یک جا به دلیل عروض یک عواملی برای رسیدن به یک اهدافی سکوت میکنه. من در کل نظام حقوقی نمیگم باید سکوت باشه، یعنی اگر الان میگیم یک جاهای قانونگذار باید سکوت بکنه و حکم شرعی رو به قانون تبدیل نکنه، نمیگم یه سکوتی باشد که ابهام و اجمال داشته باشه، نه، باید کاملا در نظام حقوقی که مجموعه قانون اساسی و مجموعه نظام قانونگذاری ماست، همه ی قوانین توش هست، تکلیف قضات و تکلیف مردم نسبت به تک تک احکام شرعیه و نسبت به تک تک قوانین شفاف باشه. تو کل نظام نباید خلعی وجود داشته باشه، خلع قانونی که باعث ابهام و اجمال بشه. اما در قانون عادی داریم بحث میکنیم، مثلا مجلس درباره یک حکم شرعی سکوت کنه و اون رو در قانون خودش نیاورد، ولی تکلیف مردم و تکلیف قضات نسبت به اون حکم شرعی باید کاملا شفاف باشه. همچنین از جایی در سکوت قانون که اصلا ربطی به حکم شرعی نداره ما بحث نمی کنیم. جایی رو بحث می کنیم که یه حکم شرعی هست، اقتضای قانونگذاری داره، اما حکومت قانونگذار سکوت می کنه اونجا به دلیل رسیدن به یک اهدافی که حالا عرض می کنه. مشکلی که من الان در نظام قانونگذاری خودمون تو سکوت دیدم، تو سکوت عمدی، چند تا چیزه. یکی این که هیچ نظریه شفافی اونو پشتیبانی نمی کنه. حد اکثر چیزی که هست این است که یه جاهایی میخوان یه حکم شرعی رو نمیتونن اجرا بکنن یا مثلا اجراش مفسده داره، سکوت میکنن مثلا. اینم تازه نظریه پردازی نشده پشتش که با چه اقتضاعاتی این کار رو انجام بدن. من این نظریه رو ارائه دادم تا یک پشتیبانی شفافی از سکوت عمدی صورت بگیره. نکته دوم این که در تفسیر اصل 167 قانون اساسی بعضی از نظریات معتقدند که نه فقط در قوانین مدنی در جایی که قانون سکوت کرده باید به فتاوا و منابع دینی رجوع کرد، تو حقوق جزا هم باید رجوع کرد. برای همین اگر مثلا یه جرمی، یک گناهی که در شریعت مجازات داره، تعذیر داره مثلا، این تو قانون جرم انگاری نشد و نزد قاضی ثابت شد، قاضی باید به شریعت عمل بکنه و مثلا اون تعذیر رو انجام بده، چون بعد قانون بر اساس احکام شرعی باشه. این تفسیر خودشو داره. این تفسیر جایی برای عمل نکردن به یک حکم شرعی باقی نمیگذاره، در حالی که من میگم باید باقی بگذاره. باید یک جاهایی حکومت یک حکم شرعی را اجرا نکند به دلیل مثلا تزاحمی که رخ داده، به دلیل مفاسد موقعیتی که رخ داده. اگر این حکم رو انجام بدی اون مفاسد اهم مترتب میشه. باید یه جایی قانونگذار بتواند به طور شفاف یک حکم شرعی را به طور موقت تعطیل بکنند، در حالی که الان ما میبینیم در همین اصل 167 اختلاف آرا هست. همین اختلاف آرا بده، باید یه چیز شفافی در نظام قانونگذاری باشه که ابهامی درش وجود نداشته باشه. مسئله دیگری که خیلی مهمه این است که هر جا قانونگذار میخواد یک الزامی به کسی بکنه که درش اختلاف فتوا هست، چه به مردم میخواد یک الزامی بکنه قانون، چه به قضات میخواد یک الزامی بکنه که درش اختلاف فتوا هست در اون مسئله، این الزام فقط با حکم ولایی مشروع میشه. بنابراین اگر مثلا قانونگذار میخواد یک حکم شرعی مثلا مجازات اعدام مرتد میخواد مثلا اجرا نشه یا رجم اجرا نشه، فرض بکنید حالا بعدا میرسیم که کجاها میخواد اجرا نشه، کجاها این اهدافش رو عرض میکنیم. یک حکم شرعی رو میخواد اجرا نکنه و سکوت با سکوت قانونی، یعنی جرم انگاری نکند یک حرام شرعی را که دارای مثلا تعذیر یا حد. اگر میخواد این را الزام بر قضات بکنه باید با حکم ولایی این کار رو بکنه، نمیتونه بدون حکم ولایی الزام به قاضی بکنه، چون قاضی باید طبق فتوای خودش عمل بکنه، طبق شریعت عمل بکنه. اگر حکومت میخواد الزام بر قضات بکنه که باید اینجا عمل نکنید به این حکم شرعی، با حکم ولایی میشه. همچنین در موارد اختلاف فتوا، اون جایی که آراء قضایی با هم اختلاف پیدا میکنن میره دیوان و دیوان رأی وحدت رویه میده، این رأی وحدت رویه هم که میخواد دوباره الزام بر قضات بکنه در موارد مثلا سکوت حکمی، خلع حکمی، قضات با هم در تفسیر قانون اختلاف کردن، این قاضی حکمی داد اون قاضی حکم دیگری داد، رفت دیوان، دیوان یه رأی وحدت رویه داد. این رأی وحدت رویه دو تا مشکل داره به نظر من در وضعیت موجود. یکی این که دیوان ملزم به صدور رأی وحدت رویه است، در حالی که من معتقدم بعضی جاها دیوان باید الزام نداشته باشه، یعنی دیوان نباید الزام داشته باشه، باید بر اساس مصالحی که الان عرض میکنم دیوان بتواند بعضی جاها سکوت کنه و سکوت قانون باقی بمونه، یعنی هی نیاد این سکوت حکمی که باعث اختلاف آراء قضات شده اینو مثلا فرض بکنید به وحدت برسونه. دوم این که رأی وحدت رویه‌ام باید ولایی باشد تا بر قضات الزام شرعی داشته باشد. این نکته خیلی مهمیه که تا ولایی نباشه نمیتونه الزام شرعی بر قاضی بکنه، قاضی باید طبق شریعت عمل بکنه، اگه خودش مجتهده یا مجتهد نیست طبق وظیفه شرعی خودش به هر حال باید قضاوت بکنه. اگر میخوایم بگیم باید طبق این فتوا قضاوت بکنی، این با حکم ولایی میشه بر او الزام شرعی کرد و قاضی هم با این حکم ولایی برش لازم میشود که تبعیت از این قانون بکنه و الا مشکل شرعی پیدا میکنه اون قضاوت قاضی بر اساس فتوای غیر. در حالی که ما میبینیم رأی وحدت رویه الزاماً باید بر اساس یکی از آراء قضایی باشه، یعنی الان دو تا رأی قضایی متناقض اومده تو دیوان، دیوان باید یکیشو انتخاب بکنه، نمیتونه یه سومی رو که هنوز قضاوتی برش رخ نشده انجام بده. اینم یه مشکلی است در رأی وحدت رویه، در حالی که من معتقدم مبنای رأی وحدت رویه باید همون مبنای فتوای معیار در قانون گذاری باشه، نه الزاماً یکی از دو رأی قضایی که قضات درش اختلاف کردن و منشأ این شده که بیاد دیوان و دیوان رأی وحدت رویه بده. این مشکلات و همچنین در بعضی از موارد سکوت عمدی قانون اصلا نظارت، بلکه در قالب مواردش اصلا نظارت حقوقی وجود ندارد. الان وضع قانون، اونجایی که میخوایم قانون وضع بکنیم، هم نظارت شورای نگهبان رو دارد هم نظارت مجمع تشخیص رو، یعنی اگر که مثلا رفت تو شورای نگهبان تشخیص میدن آیا مغایره با شریعت هست یا نه، اگر مغایره، این یه نظارته، اگر مغایره با شریعت شد میره و مجلس مثلا تأکید کرد که ما این رو بهش نیاز داریم، دولت در لایحه خودش گفت این قانون رو برش تأکید داشت، میره مجمع یک مصلحت اندیشی میکنه، یا تصویبش میکنه یا تصویبش نمیکنه. به هر حال شورای نگهبان و مجمع اینها وظیفه این نظارت قانونی رو دارن. این در موارد وضع قانونه، ما در موارد سکوت قانون همچین نظارتی نداریم. یعنی چی؟ یعنی اگر دولت در لایحه‌ای که میده یا مجلس در طرحی که میده نسبت به یک حکم شرعی سکوت کنه، تصمیم بگیره که ما میخوایم سکوت کنیم، این حکم رو نه تو لایحه میارن نه تو طرح میارن، یا اگر هم آوردن تو مجلس تصویب نشد، الان میره شورای نگهبان. شورای نگهبان وظیفش چیه؟ وظیفش نیست که مصوبه مجلس رو ببینه مغایره با شریعت یا نه. خب اون حکمی که اصلا تا تصویب نشده این اصلا سالب به انتفاع موضوعه. شورای نگهبان تصمیمی در باره چیزی که اصلا تصویب نشده نمیتونه بگیره. بنابراین نوبت نظارت به مجمع تشخیص هم نمیرسه. یا یه جایی یه حکم شرعی رو میارن تو قانون، تو لایحه میاد، تو طرح میاد، تصویب هم میشه مطابق با حکم اولیه شریعت، میاد تو شورای نگهبان. اگر فقهای شورای نگهبان ببینن الان اون عواملی که من تو این نظریه آوردم، عجز، مصلحت تدرج و تزاحم، اون عواملی که اقتضاء سکوت قانون رو داره، عواملی که میگه باید اینجا سکوت کنی، نباید این حکم رو اجرا بکنی، مفسده اهم داره الان اجرای این حکم، فقهای شورای نگهبان حق ندارن این قانون رو رد کنن. چرا؟ چون مطابق حکم شریعت یه چیزی آوردن، مطابق حکم اولی، در حالی که مغایر با مصالح عامه، مغایر با حکم اهمیت که الان در این تزاحمه. فقیه شورای نگهبانم میدونه این را، میدونه این حکم الان اجراش مفسده داره و نباید این حکم رو الان قانونی کنیم، اما الان در نظام قانونگذاری ما شورای نگهبان نمیتونه اینو رد بکنه. وقتی نمیتونه اینو رد بکنه، دور نوبت به مجمع تشخیص مصلحت هم نمیرسه. برای همین دولت و مجلس تصمیم گیر نهایی در سکوت قانونند. اصلا شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت به عنوان ناظران شرعی قانون هیچ کارن عملن، یعنی تأثیر مؤثری، نقش مؤثری در سکوت ندارن، در حالی که باید نقش مؤثر داشته باشن. تصمیم گیری در یک عنوان ثانوی از اقتضاعات شرح وظایف مجمع تشخیص مصلحت، نه از شرح وظایف دولت یا شرح وظایف مجلس. اصلا خواستگاه انتخاب رئیس جمهورم تشخیص این گونه مصالح نیست. خواستگاه رأی دادن مردم به نمایندگان مجلسم این چیزا نیست. این چیزا مال مجمع تشخیص مصلحت، مال شورای نگهبان این گونه نظارت. به هر حال این مشکلات باعث میشه که ما بریم به سمت اینکه مسئله سکوت عمدی قانون رو یک کمی شفافش کنیم. در سکوت عمدی قانون، در جایی که حکم شرعی وجود دارد، اقتضاء وضع قانونم برش هست، یعنی از احکام اجتماعی اسلامی که باید قانونی بشه، گاه عواملی عارض میشه که حکومت باید سکوت بکنه. یکی از این عوامل عجز ناشی از ناتوانی دولت در اجرای قانون، اجرای یک حکم شرعی، عجز ناشی از مثلا اون فشار روانی که در جامعه هست، در فرهنگ جامعه هست، اون افکار عمومی تحمل اجرای این حکم رو نداره، یا فشار بین المللیه، مثل بعضی از مجازات ها که مثلا اگر که تو قانون رسمی کشور ما بیاد، مثلا بیانیه های ضد حقوق بشری برای ما میدن، اینا فشار هاست. اگر حکومت احراز بکند که عاجز از اجرای این حکم شرعی هست، خب عجز تکلیف رو بر می داره. یه حکومت این حکم شرعی رو نباید اجرا بکنه و قانونیش هم بکنه وقتی نمیتونه اجرا بکنه، یا مفسده اهم داره نمیتونه اجرا بکنه، این یه قانونی کردنش هم معنا نداره. یا مصلحت تدرج. مصلحت تدرج یه مثال سادش اینه که مثلا الان تازه یه انقلابی شد، کشور الان میخواد قوانینش رو بر اساس مثلا احکام اسلام بگذاره، نه فرهنگ جامعه اسلامی هست، نه قوانین اسلامی هست. در لحظه اول بخوای همه احکام اسلام را اینجا بیای اجرا بکنی، مخصوصا بعضی از مجازات ها را، این برخلاف مصالحه، یعنی برخلاف مبنای تدرجه. تدرج در استنباط حکم شرعی، نمیگم دخالت دارد، اما در اجرای احکام شرعی چرا تدرج در اجرا دخالت پیدا میکنه با مصلحت اندیشی؟ تدرج یک آثار دیگری هم داره، مثل اینکه مثلا یک حرام شرعی است، من این حرام شرعی را متدرجاً جرم انگاری میکنم، یعنی مثلا اون مرتبه اشدش رو جرم انگاری میکنم اما مرتبه اخفش رو سکوت میکنم. مثل مثلا ارتداد، اگر به بروز و مطبوعات و این چیزا برسه میارمش تو قانون، جرم انگاری میکنم. اما یه کسی مرتد شد، هیچ تبلیغی هم نکرد، این ارتداد هست، حکم شرعی ارتداد باید برش مترتب بشه اگر قاضی احراز کرد، اما این مرتبه یه اخف بشه اینو تو قانون نمیارم. یا مثلا مسئله حجاب امروز ما، اون حجاب کامل رو کسی انجام نده حرام انجام داده، فرض کنید تعذیرم داره، یعنی بنابر این که عدم مثلا حجاب زن در مثلا ملأ عام تعذیرم داشته باشه، حکومت میگه من اون رو الان نمیتونم جرم انگاری بکنم، اما مرتبه اشدش را که مثلا سرباز کامله، نمیدونم آسین کوتاه پوشیده، دامن بدون جوراب پوشیده، هرچی، اونا مثلا جرم، یه چیز اشدی را جرم انگاری میکنه، یعنی جرم انگاریش متدرجه، اما در اون مرتبه مر حکم شرعی سکوت میکنه. یا جرم انگاری میکنه مجازاتش را متدرجن میکنه، مثل اینکه تو شریعت یک مجازات اشدی براش گذاشته، حکومت این را به دلیل همین مصالحی که داریم عرض میکنیم یک مجازات اخفی براش تعیین میکنه، نه مجازاتی که تو شریعت معین شده. اینا همه بر اساس عناوین ثانویه است که بعد در مجمع تشخیص این چیزا تصویب بشه. یا مصلحت آزادی مردم در عمل به فتاوای فقها، این یه مصلحته که متاسفانه این مصلحت در سکوت قانون کلن الان تو جامعه ما مخفوله. مردم باید بر اساس فتاوای خودشون اجتهادن یا تقلیدن آزاد باشن در عمل. اگر میخوای اونها را محدود بکنی باید به این فتوا عمل کنی، و این فتوا را بکنم قانون، یک فتوایی را بردارم بکنم قانون تو مسئله ای که اختلاف فتوا وجود داره، مردم رو ملزم بکنی آقا یالا باید به این قانون عمل، به این فتوا عمل بکنی. این باید یک مصالح اهمی باشد که من این الزام را بر مردم بکنم، و الا باید مردم را رها کنم، مردم به فتاوای خودشون عمل بکنن. اگر دعوایی رخ داد، نزاع رفت پیش قاضی رسمی کشور، اون وقت حکومت اگر تشخیص داد باید وحدت رویه باشه، یه قانون غیر مصرح مثل رأی وحدت رویه که من میگم قانون غیر مصرحه، یعنی نمیاره تو قوانین که بر مردم الزام داشته باشه، فقط بر قضات میخواد الزام بیاره، که رأی وحدت رویه اگر امروز بر مردم هم مانند قانون الزام داره، مانند خود قانون الزام داره، اینا من میگم نباید داشته باشه. رأی وحدت رویه‌ای که اینجا من دارم میگم، اینا من پیوست میکنم بهش، یعنی نه حرف منه، نمیگم رأی وحدت رویه اینجوره، این رأی وحدت رویه‌ای که من میگم اینه که فقط در قضات الزام داره، مردم آزادن. مثلا یه مسئله ارث رو شما نمیدونم حب از اصل حساب بشه یا نمیدونم از اصل حساب نشه، از اصل ترکه، این بذار اختلاف باشه بین مردم و هر کی به فتوای خودش عمل بکنه. چرا حالا زور کنی که یالا باید از اصل ترکه حساب بکنی؟ مردم به فتوای خودشون عمل بکنن، دعوا شد بیان پیش قاضی. اگر حکومت تشخیص داد اینجا یه وحدت رویه‌ای لازمه، اینجا بر قضات رأی وحدت رویه میده که میگه بر اساس این فتوا باید، اگر اینم مصلحت نداد اینم نمیگه، قضات بر اساس شریعت حکم بکنن، مثل همیشه یه هزار سال گذشته که قضات بر اساس شریعت بین مردم قضاوت میکردن، که متاسفانه میگم این مثلا مقفول مونده این بخش از سکوت عمدی قانون. بیشتر اونی که مد نظر بوده تالا، اونم نه به صورت شفاف، این بوده که یه جایی مفسده اهم داشته قانون سکوت میکرده، اما این بخش که آزادی باشه تالا مورد توجه نبود. یا تضاهم، که همه این عوامل البته با هم تداخلاتی هم دارن، اما من تفکیکش کردم تا شفاف بشه مسئله. حالا قانون گذار میخواد سکوت کنه، بر اساس این عوامل سه تا هدف رو، یکی از این سه تا هدف رو دنبال میکنه. بله، هدف اول این است که میخواد اون حکم شرعی اجرا نشه. حالا که میخواد اجرا نشه، چون مفسده اهم داره، باید با حکم ولایی بر قضات الزام کند که حق ندارید این را اجرا بکنید. یا میخواد اجرا بشه اما بر مردم آزادانه، بدون اینکه مجبور به تبعیت از یک فتوای واحد در قانون باشن، اما قضات ملزمه به قضاوت بر اساس یک فتوا باشن. اینجا باید با رأی وحدت رویه، اونم به انضمام حکم ولایی باشه، که الان رأی وحدت رویه این عنصر ولایت درش نیست. و یکی این که بر قضات هم حتی الزامی قانون گذار میخواد نکنه و مردم و قضات درباره حکم شرعی آزاد باشه، مثل وجوهات شرعیه. مثلا خمس و زکات الان حکم اجتماعیه، اقتضاء قانونی شدن هم هست، اما قانون گذار مثلا مصلحت میدونه خمس رو رها بکنه به دست مراجع، مردم برن سراغ مراجع خمسشون رو بدن، مثلا نمیخواد اینو بیاره تو قانون. حتی برای قضات هم چیزی این وسط نمیاره، برای قضات هم اختلاف هم بشه مثلا نمیخواد قانون گذار اصلا درش دخالت بکنه. یا مثل زکات که یه دخالتی کرد، صفر زکات رو به کمیته امداد دید، اصلا خراب شد. اینا مثلا ول کن زکات و مردم تو روستا خودشون زکات بدن، یعنی سکوت کنه حتی مثلا در مسئله قضاوتش. چرا میگم در اینجا عنصر ولایت وجود نداره؟ عنصر نظارت رو عرض کردم وجود نداره. ببینید، به نظر من شفافترین وضعیت در عنصر ولایت در موارد وضع قانون، اونجایی که قانون وضع میکنه، این است که نهادهای قانونگذاری، یعنی مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص، اینها تنفیذ ولایی شدند و خروجی اینها خود به خود قانون ولاییه، چون اصل این نهادها تنفیذ ولایی شدند توسط ولی فقیه. بنابراین هر قانونی از این مثلث مجلس، شورا و مجمع بیرون بیاد، این تنفیذ ولایی داره. این یه مشکلی الان داره، البته به رأی من یه مشکلی داره، به آراء دیگرانم در فتوای معیاری مشکلی داره، و اون این که ولی فقیه داره تنفیذ ولایی میکنه این نهادها را، اما شورای نگهبان به فتاوای خودشون دارن نظارت میکنن. و این مسئله که ولی فقیه به فتوای شخص دیگری تنفیذ ولایی بکنه، به نظر من یه مشکله. حالا این مشکل مال وضع قانونه، تو سکوت قانون از اینم بدتره. تو سکوت قانون شما نمیتونید بگید مثلا ولی فقیه نهاد دولت و مجلس را تنفیذ ولایی کرده در ارائه طرح و لایحه دیگه، همین خروج و مثلا دیوان عالی را در رأی وحدت رویه، همین تنفیذ ولایی خروجی اونها را مثلا حکم ولاییش میکنه. من میگم اونجا نمیشه، به خاطر اینکه فقهای شورای نگهبان و مجمع تشخیص را گذاشتن برای این کار، اما نمایندگان مجلس و دولت اصلا با چنین خواستگاهی انتخاب نمیشن و چنین شرح وظایفی هم اصلا براشون تعریف نشده که فتاوا رو نگاه بکنن. وقت یه مسئله ای هم هست، اگر مثلا ما میگیم مجمع تشخیص مصلحت سنجی بکند یه چیزی که مثلا حکم شرعی این اقتضا رو دارد، الان بر اساس عنوان ثانوی بیاد مثلا یه حکم خلاف شریعت را بر اساس مصالح وضع بکند، یا یه جایی سکوت کند به اقتضا، در جایی که اقتضاء وضع قانون دارد سکوت بکند، اینا با توجه به اینکه دارن به عنوان ثانوی حکم میکنن، اما نه مجلس به این عنوان قانون وضع میکنه که داره خلاف شریعت به عنوان ثانوی حکم میکنه یا سکوت میکنه، نه دولت در طرح و لایحه‌اش این کار رو میکنه. یعنی حتی اون مسئله دو سوم آراء مجلسی که قبل از تغییر قانون اساسی، قبل از اصلاح قانون اساسی که مجمع تشخیص نبود، اون موقع گفته بودن دو سوم آراء مجلس همون تشخیص عنوان ثانوی، اگر دو سوم مجلس به یه چیزی رأی دادن که خلاف شریعته، همون به عنوان تشخیص مصلحت داره عنوان ثانوی باشه. اون که الان نیست که، الان قانون اساسی اصلاح شد، مجمع تشخیص اضافه شد و کار مجلس دیگه این دو سومش به هم خورد، یعنی الان از نظر قانونی نیست. من میگم حتی برای اون موقعش هم درسته بود که ما تشخیص مصلحت در عنوان ثانوی را که الان باید سکوت بکنیم، الان نباید سکوت اینو به مجلس بسپاریم. چرا؟ چون نمایندگان مجلس اگر یه چیزی را سکوت میکنن یا یه چیزی را وضع میکنن، نه به عنوان این که حواسشون باشد این عنوان ثانویه، برخلاف مجمع تشخیص که حواسش هست. یعنی اگر نمایندگان مجلس یه چیزی رو تصویب کردن یا یه جا سکوت کردن، بعدن بهشون بگن این عنوان ثانوی بود، حکم اولی این نبود، میگه شاید من توجه نداشتم. یعنی اونا اقتضاء تصمیم گیریشون این نیست که در عناوین ثانوی تصمیم گیری بکنن. و به نظر من سکوت عمدی قانون در مواردی که اقتضاء وضع قانون وجود دارد، این باید به عنوان ثانوی باشه، یعنی از صلاحیات مجمع تشخیصه و الان همچین وظیفه‌ای به عهده مجمع تشخیص نیست. برای همین من یه پیشنهاداتی دادم که مجمع تشخیص بتونه این وظیفه را انجام بده، که چهار تا پیشنهاد اینجا دادم که حالا دیگه وقتم انگاری تمام شده. یکی این که مجمع تشخیص این وظیفه را داشته باشد که موارد سکوت قانون که الان هست اینو استقصا کنه مجمع تشخیص، و تمام موارد سکوت چه سهوی چه عمدی رو بررسی بکنه. اگر این عواملی که ما گفتیم با اون اهدافی که تو این نظریه آمده و دلالتی که داره، که مثلا بر قاضی الزام باشد بر قاضی الزام نباشد، قاضی حق اجرای این حکم رو نداشت، یعنی این دلالتاش هم شفاف باشه، اگر درست بود هیچی تنفیذ ولایی کنه، اگر درست نبود مجمع تشخیص ولو از نظر حقوقی قانونگذار نیست، مثل شورای نگهبان که قانونگذار نیست، اما این اختیار رو داشته باشد که به مجلس ارجاع بده و مجلس درست بکنه این را، مثلا اون خلع رو پر بکنه. همچنین شورای مجمع تشخیص این اختیار را داشته باشد که مواردی که قانون درش وضع شده است، اگر این عوامل رو درش احراز کرد که اینجا باید سکوت بکنه، بتونه این قانون رو لغو بکنه، یعنی بتونه این قانون رو، البته بر اساس اون مسئله‌ای که لغو قانون چه آثاری برش مترتبه، خود لغو قانون هم یه مفاسدی برش مترتبه. حالا اون مسئله سنجی اولیه این که اینجا باید سکوت بکنه یه طرف، این که ما یه قانون وضع شده ای رو که اشتباه وضع شده است و لغوش بکنیم، اینم یه طرف، اینا رو هم مسئله سنجی بکنه و تصمیم گیری بکنه. و در مورد دیوان هم این پیشنهاد رو دادیم که هر موقع اختلاف آراء قضایی که در واقع خواستگاه این است که دیوان اون شورا بیاد رأی وحدت رویه صادر بکنه، اگر اون اختلاف آراء قضایی منشأش اختلاف فتوا بود، اگه منشأش اختلاف فتوا نبود که هیچی، این نظریه من هیچی درش حرف نمیزنه، اگر منشأش اختلاف فتوا بود، این را مصلحت سنجی این که اصلا رأی وحدت رویه بدهد یا ندهد را، پیشنهاد اولم اینه که به مجمع تشخیص بسپاره ارجاع بده، پیشنهاد دوم اینه که خودش تصمیم بگیره، اما اگر میخواد رأی وحدت رویه بده، الزام به این که بر اساس یکی از آراء موجود قضایی باید رأی بده، همچین الزامی نداشته باشه، بلکه باید بر اساس فتوای معیار در قانون گذاری رأی وحدت رویه صادر بکنه، چه این فتوایی که میخواد بر اساسش رأی وحدت رویه صادر بکنه یکی از اون آراء قضایی مختلفان فیها باشه، چه اصلا هیچ قاضی بر اساس او هنو فتوا نداده باشه. یعنی دیوان نباید همچین الزامی داشته باشه.
بسیار متشکر هستیم از جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای علی اکبریان، توضیحات نظریه خودشون رو بیان کردن. انشاءالله در خدمت ناقدان محترم هستیم، هر کدوم در حد اکثر 10 دقیقه انشاءالله فرصت هست که نقد خودشون رو ارائه بفرمایند. اگر اجازه بدید به همین ترتیب که نشستن ناقدان محترم خدمت در خدمت جناب آقای دکتر حکمت نیا هستیم، 10 دقیقه انشاءالله نقطه خودتون رو بیان بفرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. چون وقتم کم هست دیگه با کس به اجازه سربران عزیز با تشکر از جناب آقای علی اکبریان که ما خیلی خدمتشون بودیم انشاءالله باز هم. ببینید ما یه بحث نظریه رو که میخوام آغاز بکنیم که شما هم زیل نظریه آوردید، مهمترین بحثش این هست که پیش‌فرض های نظری و حقوقتون کدام هست، با چی پیش‌فرضی دارید صحبت میکنیم، تا بفهمیم از کجا میخوام بحث رو شروع کنیم. شما از اول دست ما رو بستید، گفت من قانون اساسی استناد میکنم ولی منظورم قانون اساسی نیست، نظام حقوق ایران میگم ولی منظورم نظام حقوقی نیست. بعد همش هم رفتی و برگشتی شد نظام حقوقی. بالاخره شما ببینید یک فقه دارید، یک تجربه حکومت جمهوری اسلامی دارید، یک تجربه حکومت صفوی دارید، یک تجربه حکومت قاجار دارید، یک تجربه حکومت پهلوی داری. همه اینها هم مدعی بودن ما به نوعی با فقه مرتبطیم. کدام تجربه رو میخواید بحث کنید؟ میخواید تجربه جدیدی بگید، یعنی منجر بشه به اینی که بگه خب ما یه حکومت جدیدی رو من میخوام طراحی کنم. اشکال نداره، اون شما میتونید یه حکومت جدید طراحی کنید که این ادبیاتی که شما میگید، چون این منجر به این شد که خیلی جاهای قانون اساسی با تغییر بکنه تا نظریه شما مبنا پیدا بکنه. لذا من فکر میکنم یه بازگشتی باید داشته باشیم توی این قضیه که از کجا میخوایم شروع کنیم. نکته دوم این که حوزه بحثمون بحث حقوقی هست یا قضایی. این که شما هی رفت و برگشت کرده بین حقوق و قضا، این دو تا سنخ بحثه، یه کاسه نمیشه اینا رو بحث کرد. مبانی مختلف داره، گرفتاری‌هاش متفاوته و شما بحث وحدت رویه در ساختار قضایی هست، بحث قانونگذاری و مجموعه تصویر در ساختار تقنینی کشور هست، اصل 4 در ساختار تقنینی، اصل 167 در ساختار قضایی، اینا هر کدومش مبانی متفاوت داره. خیلی تعجب کردم که چرا اینجوری خلق شد این بحث در ابتدا و انتها و هر کدومش هم خب اینا جای کار داره. مثلا شما یا باید مثلا فرض کن رأی وحدت رویه، تصویر خودتون رو از رأی وحدت رویه، و رأی وحدت رویه قانونه، یه قانونی هست مصوب از سال 1300 خورده هست، اصلاح شد، حالا بالاخره اومد تو قانونه دادرسی، روی مبانی خاصی هم استواره. لذا اگر میخوام رأی وحدت رویه بحث کنیم و مبانیش رو بحث کنم، اصلا حکم ولایی هست نیست، اینها آقای دکتر علی اکبریان خیلی بحث داره این با این گفتگوی 10 دقیقه که حال من بخوام وارد این بحث بشم که اصلا ماهیت رأی وحدتی، ماهیت اعتبار رأی وحدت رویه، نسبتش با نظام قانونی، نسبتش با اختیار قضات، فلان فلان چه میشه، خیلی مفصل هست، اینجوری که نمیشه. لذا اساسا من اجازه بدید از بحث قضا خارج بشم، تو بحث قضا رو معتقد هستم که شما هم میبرم. اصلا این نیست بحث قضا، این چیزی که شما گفتید. یعنی متاسفانه یه انحرافی در بحث ایجاد میشه گاهی موقع‌ها و همه رو به درد سر میاندازیم. خب اگر میخواید بحث قضایی کنید، یک تحقیقی بیارید، بحث قضایی میخوام بکنید، بدونیم با کجای بحثی. پس بحث قضا رو من خیلی وارد نمیشم، تو خیلی حرف داره. میدونی که از اختلافات عجیب و غریب این 300 ساله اخیر ما بحث قضا هست، نه بحث تفریم، که الان من نمیخوام واردش بشم. نسبت فقها ها چجور بوده، نسبت حاکمان چجور بوده، بحث امروز دیروز که نیست که. اما در مورد بحث حقوق، شما پیش فرضتون در مورد حکومتی که دارید طراحی میکنید، چون دارید حکومت طراحی میکنید، پیش فرضتون در مورد یه حکومتی هست که این حکومت در قانون اساسیش نوشته که من متعهد به اجرای فقهم. این پیش فرضتون. چون اگر یه حکومتی بگه که من نه، به این در جایی نوشته نشده باشه که من متعهد به اجرای فقهم، اگر متعهد به اجرای این پیش فرض مهم رو برای ما توضیح بدید، با کدام حکومتی سر کار داره؟ اگر با منظورتون حکومت جمهوری اسلامی هست، حکومت جمهوری اسلامی در اصل فکر میکنم 3 قانون اساسی وظایف جمهوری اسلامی رو شمرده، دولتی که میگه دولت من حکومت آقای حبیب نژاد، حتما اگر نکته‌ای بود کامل بود. بله. اونجا هیچ جا نداره که دولت اسلامی وظیفه داره فقه رو اجرا کنه. دولت اسلامی در اصل 3 قانون اساسی یه شرح وظایفی براش شمردیم که آقای دولت اسلامی شما اومدی این کارا رو باید بکنی. خدمت شما عرض کنم که وظایفت هم ایناست، تو برای انجام این وظایف مقرر یه دستگاه نظری من برات قرار دادم. دستگاه نظری در اصل 1 و 2 گفت که هیچ قانون اساسی هم دستگاه نظریشو معمولا بیان نمی‌کنه. این اختصاصات جمهوری اسلامی خوبم از ما اشکالی هم نداریم. یه دستگاه نظری داره، دستگاه نظری عقل، کرامت انسانه، دستگاه نظری تجربیات زمانه هست و غیره. یه دستگاه نظری من برات گفتم، یه شرح وظایفی هم این حکومت اسلامی که ما میخوام تشکیلش بدیم، تو وظایفت ایناست، دولت جمهوری است موظف است برای نیل اهداف مذکور همه امکانات خود، امکانات قانونگذاری، تقنینی، اجرایی، مادی، معنوی، همش رو به کار بگیره، ایجاد مساعد برای رشد فضائل، بالا بردن سطح آگاهی عمومی و و و و. پس وظایفش اینه. تو این وظایفی چه نداره فقه رو باید اجرا کنه. بله. میگه اگر این وظایف رو خواستی انجام بدی، یه قوایی رو من در اختیارت میذارم، قوای تقنینی، قضایی، اجرایی. خواستی قانون گذاری کنی، فقه رو باید لحاظ کنی. خب این سطح از بس، یعنی اون میاد میگه من الان برای اجرا اینها رو نیاز دارم، مثلا فرض کن این کارو باید بکنم، این حق رو باید در نظر بگیرم و الی آخر. وقتی که شما اومدید توی این، از این پیش فرض اگر گذشتی، در واقع ابتکار عمل دست کی میشه؟ یعنی ما باید قدرت خلاقه نظام برای پیش برد اهداف رو روشن کنیم، قدرت خلاقش رو. در یکی از اصول قانون اساسی میگه تمام قوانین و بله در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود. پس شما باید برش گردونی به آرای عمومی هم برش گردونی، یعنی حکومتی که اینجا هست ها. یه وقتی میگه نه من یه حکومت دیگه میخوام تشکیل بدم، خب شما خیلی خوبه پیشنهاد بدی که قانون اساسی تغییر کنه، ما یه مدل دیگه ای طراحی کنم، شاید بهتر باشه. من نمیخوام از مدل، از هیچ مدلی نمیخوام دفع خونسا هستم الان. پس میگه در اونجا وظایف اصل 4 چارچوب اصل 1 چارچوب نظری قانون هست، اصل 6 میگه باید کاری بکنه که این اداره امور متکی به انتخابات آراء عمومی باشد، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراها و نظایر آنها. حالا همه پرسی رو زیرش میاد. پس شما وقتی که میخواید مجمع رو ابتکار عمل بهش بدید، مجمع رو باید اصل 6 رو درش رعایت کنیم. اصل 6 در مجمع رعایت نمیشه. میتونه شما وظایف، اگر میخواد در اداره امور باشد، باید مطابق، اگر میخوای مطابق قانون اساسی صحبت کنی، اصل 6 دقیقه نداره. لذا اگر این مشکل ایجاد میشه، خلاف قانون اساسی میشه. این یک نکته. نکته بعد این هست که شما در حوزه خدمت شما عرض کنم که میاد در حوزه تقنین. پس اصلا ابتکار عمل که از کجا شروع بشه این نیست. اون رأی وحدت روی هم که اساسا این تفسیری که شما از رأی، این تفسیر شخصی شما بود، اساسا رأی وحدت روی نیست. این که نیست که رأی وحدت روی نه مبنا اینه، نه مفهوما اینه، نه مصداقا اینه. یه تلقی خاصی خودتون داشتی، خیلی هم خوبه، ما از این تلقی استفاده میکنیم، ولی این تلقی حقوق ایران نیست. از رأی که حالا فرصت نیست من دیگه وارد این بحث بشم. خب ما اون اصل 3 رو در چارچوب اصل 1 و 2 و با توجه به اصل 6 میخوام اجرا کنم. این میشه چارچوب نظریه حکومت جمهوری اسلامی ما. خب اینجایی که شما اومدی خدمت شما عرض کنم که یه بحثی در وظایف، اختیارات، حقوق، مجازات ها، یعنی وقتی که میخوای وارد قانون گذاری بشی یا میخوای به کسی به یک جای اختیار بدهی، میخواید وظیفه تعیین کنی، میخواید حقوق مردم رو مشخص کنی، میخواید ضمانت اجراها رو در نظر بگیری، مثل مجازات ها در ساختار ادبیات حقوق اسلامی. بعضی از اینها اساسا نوبت به اصل 167 نمیرسد. مثلا شما وقتی میخواید حقوق مردم رو شناسایی کنی یا تعیین بکنی، اساسا حقوق مردم در اینجاست. بله ما یه بحث تو حقوق میگیم، یه حق طبیعی مردم رو که تو نظام‌های حقوقی میان بحث میکنن، میگه شما حق طبیعی رو میشناسی، ولی قانون ممکنه یه حق طبیعی رو به رسمیت نشناسه. حالا اگر حق طبیعی وجود داشت بود، قانون به رسمیت نشناسه، چیکارش بکنی؟ راه حل ارائه دادن برای اینا. اینا اینجور نیست که بگیم حالا فقط این، دستگاه‌های مختلفی دیگری هم هست. پس در حقوق مردم، در اختیارات ساختارهای نظامی، در ارائه تشکیلات، مثلا شما میخواید تشکیلات جدیدی رو، حالا ممکنه بگید تو فقه چون تشکیلات نداره دیگه این از بحث من خارج میشه، ولی حقوق و وظایف رو میشه درستش کرد. یا مثلا در حوزه قراردادها، در حوزه مجازاتها، اینها ببینید گاهی موقعها خود ترک هم دو گونه است. یعنی گاهی موقع ها ما اصلا لایحه نمی نویسیم، طرح نمی دیم. گاهی موقع لایحه می نویسیم، طرح هم می دیم، هنگام مذاکره ترکش می کنیم. یعنی در مذاکرات مجلس اگر ماده قانونی رأی نیاورد، این با اونجایی که اساسا پیشنهاد نشده متفاوته. اگر خواستی تو قانون اساسی بحث رو ببینی، اون موقعی که خواست در مورد بحث حدود اختیارات ولایت فقیه بحث بشه، اونجا یه مسئله مطرح شد، خود مقام معظم رهبری سخنرانی اونجا دارن، میگه که اگر این بحث مطرح نشده بود ما سکوت میکردیم، ولی اگر مطرح بشه و تصویب نکنیم، این حکم به عدم هست نه عدم الحکمه. گاهی موقع حکم به عدمه، اونجایی که اندل مذاکره ترک تقنین می شود. یه وقتی نه، عدم الحکمه، عدم الحکمه. اونجایی که خدمت شما عرض کنم که اساسا تو طرح لایحه نمیاد، نمیشه عدم الحکم. پس ما دو قسمت داریم، اونجاهایی که عدم الحکمه، اونجایی که حکم به عدم هست. این رو داشته باشین، اینها تو قانون میاد. اما این که حالا قانون نوشته شد، یا عدم الحکم یا حکم به عدم هست، حالا شما اسمش همش گوشه ترکه عمدی، میخوام بگم نه، اینا خود اینا هم متفاوته، یعنی جا به جاش فرق میکنه. حالا این که مردم چه کار باید بکنن، قضات باید چه کار بکنن، نظام اداری ما باید چه کار بکنه، نظام سیاسی ما باید چه کار، همش هم بحث بر سر قضات و دعوا که نیست. اختیارات نظام اداری ما هست. مثلا فرض کنید خب یه اختیاری رو مثلا در فقه مثلا برای حاکم اسلامی در نظر گرفتن، ما پیش بینی نکردیم، اداری هست، به خوبه، هیچ موقع به قضا هم کشیده نمیشه. لذا این که این حکم در کجا قرار میگیره، ببینید ما در بحث نظام حقوقی در بخش قضایی خودمون فقط در اصل 167 ما نظام حقوقی داریم و قانون داریم. اون چی که مهمه در نظام حقوقی، قاضی باید بتواند مسئله حل کند. در نظام حقوقی، نظام حقوق منبعش عرفه، منبعش شرعه، منبعش قانونه، فتاوای معتبره. تو اصل 167 به قاضی اجازه میده که در نظام حقوقی کشور مسئله رو حل کنه. حالا یکی از منابعش قانونه. قانونگذار هست که میاد میگه نسبت منبع یک که قانون است با سایر منابع چه میشود، چون منابع دیگر هم به رسمیت شناخته حقوق ما. میگه ما یه نظام قانون حقوقی کشور داریم، نظام حقوق کشور ایناست، منبع یک، منبع دو، منبع سه، منبع چهار. حالا گاهی موقع بین این منابع حقوق تعارض حاصل میشه. خب چه کسی این تعارض رو حل کنه؟ این تعارض در نظام حقوقی هست، نه تعارض، نه بحث قانون. بحث بر سر اینه که اگر تعارض در منابع حقوق اتفاق افتاد، تعارض، حل تعارض در منابع حقوق به عهده چه کسی هست؟ آیا به عهده حاکمه یا به عهده قاضی هست؟ ببینید ما یک مشروعیت سیستم قضایی داریم، مشروعیت احکام قضایی داریم. اینو خلق شده بود تو بیان شما، مشروعیت احکام قضایی این هست که باید به قاضی مجتهد باشد یا قاضی معصوم باشد. حالا قاضی رو چه کسی نصب کنه، اون یه حرف دیگری هست. و لذا قانون تعزیرات که میخواستن بنویسن، اولین اختلاف بعد از انقلاب در حوزه تقنین تو تعزیرات مطرح شد، که تعزیرات رو میخواستن مثل شریعت عمل بکنن، التعزیر به ید الحاکم به مایراها من المصلحت و اینها رو گفتن. بعد دیدن اختلاف آرا شد و فلانی حرفا، نامه نوشتن و سه چهار تا نامه خدمت امام نوشتن، آخر کار ارجاع دادن به آقای منتظری. آقای منتظری مسئله رو اینجور حل کردن، گفتن که چون بحث بر سر این بود که حضرت امام مجازات رو شلاق میدونه، تعزیر رو به ید الحاکم شرعی میداند، نمیگه بدعی منم هست. برای خودش هم میدونه امام برای خودش هم قدرت تنفیذ قائل نبود بگه من حاکم شرع قرار میدم بره اجرا کنه. تو تعزیرات که ایشون قائل به حاکم چیز که نیست، قائل به تنفیذ حاکمیت که نیست، میگه خودش مباشرتاً باید انجام بده. آقای منتظری راه حل ارائه دادن، گفتن آقایان بنشینن، مجلسی ها بنشینن، قانون رو صدر ذیلش بشناسن به حسب درجات و فلان. همین حرفایی که الان تو قانون هست اینا همش تو فتوای آقای منتظری هست، که بر حسب توبیخ و تهدید و فلان اینها بگن. بعد آخرش خب مشروعیت حرف دوم ما هنوز حل نشده، این وحدت رویه ایجاد کرد، مشروعیت که نداره هنوز. ایشون فرمود که ان آقایان شورای نگهبان در تعزیرات حاکم شرعی هستند و اجرا شدن و واگذار میکنن به دیگری. من این راه حل ارائه دادم، اینکه حدود کدام هست، تعزیرات کدام هست، اینها هر کدومش میخوام بگم تو نظام حقوقی ما محل بحث داره. بله، حالا اصل 167 رو آقای حاجی اینا بحث میکنن که آیا در احکام جزایی قاضی باید در نظام حقوقی عمل کنه. اصلا قاضی میگه ممکنه در غیر نظام. بحث اصل 167 تقدم منبع قانون بر سایر منابع هست، یه بحث درون نظام حقوقی هست. لذا من جمع بندی میکنم، من فکر میکنم که شما اگر با این تتبع خیلی خوبی که داشتید و نکات بسیار ارزشمندی هم ارائه دادید، یک که بحث رو از کجا آغاز میکنید، پیش‌فرضاتون کجاست، با کدام قسمت حکومت کار دارید، آیا دستگاه تقنینی کار دارید، آیا دستگاه قضایی رو کار دارید، با کدومش، راه حل‌هایی که تاکنون ارائه شده در بخش مجازات ها فرق میکنه، تعزیرات فرق میکنه، تعزیرات حکومتی فرق میکنه، اینا هر کدومش وادی خاص خودش رو داره، تفسیر فرق میکنه. این تو ساختار حقوق بیاد خیلی میتونه مفید باشه. پیشنهاد خود من این هست که جناب آقای علی اکبریان نریم، هر نظریه نباید منجر بشه به
بخوام قانون اساسی تغییر بدیم و حکومت اسلامی جدیدی تاسیس کنیم و اینا نمیشه. بله ما میتونیم فرض کنیم که وظایفی رو کم و زیاد بکنیم، ولی اگر میخواید تو چارچوب قانون اساسی صحبت کنیم، به نظر من چارچوب قانون اساسی پیش‌فرض‌هاش خیلی پیش‌فرض‌های مهمیه. 1 2 3 4 بشماریم. اساساً اگر تو چارچوب قانون اساسی بیاد، بعضی از این موضوعاتی که شما گفته تقریبا بلا جهت میشه، یعنی بلا موضوع میشه، چون ساختار این ساختاری که گفته نیست. میبخشید.
خیلی ممنون و متشکر از جناب آقای دکتر محمود حکمت‌نیا. در خدمت جناب آقای دکتر حبیب نژاد هستیم. انشاءالله ایشون که حدود 20 دقیقه مطلب فرمودن، اگر شما هم فرمودن بله
سری گذشته. خب بسم الله الرحمن الرحیم. به بین استین عرض سلام احترام خدمت اساتید بزرگوار، حضار گرامی. و استفاده کردیم از نکاتی که جناب علی اکبریان فرمودن، نکاتی که جناب دکتر حکمانی استاد بزرگوار فرمودن، بنده هم نکاتی رو عرض میکنم. من هم نظر هستم که این نوشتار و این گفتاری که شنیدیم و خواندیم باید مشخص بشود که در درون ساحت فقه هست یا در ساحت حقوق. این یک. دو این که آیا میخواهید ناظر بر وضع موجود نظام حقوقی گفتگو کنید یا بر اساس نظام حقوقی مطلوب. سه این که قانون اساسی موجود مد نظر شماست یا قانون اساسی مطلوب شما. چون فرمودید ابتدای کلامتون که این نظریه حقوقی نیست، ولی جای جای این نوشتار و صحبت‌های حضرت عالی استناد به قانون هست و قانون اساسی، و نمیتونید بفرمایید که این نظریه حقوقی نیست. با توجه به این نکته که این همانی میان فقه و قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران پذیرفته نشده، یعنی گاهی شما در درون و چارچوب نظریه حکومت اسلامی گفتگو میکنید و گاهی در چارچوب نظریه جمهوری اسلامی ایران. اگر در چارچوب نظریه جمهوری اسلامی باشد، به نظر میاد این نظریه اشکالات عمده‌ای داره. نکته بعد اینه که سکوت عمدی اگر در مقام بیان باشد خودش بیانه. آقای دکتر قسمت اخیر صحبتاشون همینه، یعنی همه جا سکوت به معنای فقدان بیان و فقدان قاعده حقوقی نیست. به تعبیر دیگه سکوت تو قانون هم اختزاعات خاص خودش داره. به این خاطر شورای نگهبان در تفسیرهای مختلف ناظر بر سکوت قانون اساسی تفسیرهای مختلفی داشت. به عنوان مثال گاهی در بحث موضوع اصل 142 که در خصوص این رو داره که رهبر و رئیس جمهور باید اموالشون رو اعلام کنند، قانونگذار خواست کمی دایره این افراد رو اضافه کنه، با اینکه قانون اساسی ساکت بود، گفته بود فقط رهبر و رئیس جمهور اینا. شورای نگهبان زیر بار نرفت، اعلام کرد که قرار دادن و قرار گرفتن افراد دیگر در این قانون برای اعلام اموالشون به قوه قضاییه توسعه شمول قانون اساسی 142 و مخالفت کرد و در نهایت رفت مجمع تصویب شد بعد از چندین سال. و از اون طرف در اصل 35 قانون اساسی که گفته وکالت در دادگاه ها میتواند، استفسار کردن از شورای نگهبان که آیا این وکالت در غیر از دادگاه ها در مراجع شبه قضایی امکان داره؟ شورای نگهبان گفت بله امکان داره، با این عنوان که قانونگذار نفی وجود وکیل در مراجع شبه قضایی نکرده. 35 فقط گفته در دادگاه، اما غیر دادگاه رو که حرفی نزده. شما برید وضع کنید و تا آخرش گفته که حتی این استفسار شما اختزای تفسیر قانون اساسی رو هم نداره توسط شورای نگهبان، برید قانونگذاری عادی کنید. بنابراین شورای نگهبان بسته به اصل آمده و مواجهه با سکوت کرده. نکته بعد اینه که این حضرت عالی فرموده بودی در مورد مجمع، این نکته رو من عرض کنم، هم تو متن شما هم در صحبت‌های حضرت عالی، دادن اختیارات به مجمع بیشتر از آن چیزی که در اصل 112 قانون اساسی آمده هم خلاف قانون اساسی است، هم خلاف مصلحت نظام است و هم خلاف مراد امامی که مؤسسش بوده. امام در آذر ماه 67، 6 ماه قبل از اینکه فوت بفرمایند، در خرداد 68 به طور صریح اعلام کردند که ترتیباتی که ما در خصوص تشکیل و تأسیس مجمعی تشخیص مصلحت داشتیم مربوط به ایام جنگ است و انشالله بعد از جنگ به قانون برمیگردیم. یعنی اگر فرض ما بر این است، با این نامه اگر امام زنده بودن مجمع رو منحل میکردن. عبارت امام اینه: با سلام، مطالبی که نوشته کاملا درست است. انشاءالله تصمیم دارم در تمام زمینه ها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آن چون نامه نمایندگان مجلس در نقد مجمع تشخیص که اینو شما تأسیس کردید، متن نامه هم هست، اگر برای شما مفصله نمیخونم، گفته بعض نمایندگان بعضن این شورا قانونگذاری نیز می نماید. امام فرمودند آنچه در این سالها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اقتضا اسلام اقتضا میکرد تا گره‌های کور قانونی سریعا به نفع مردم اسلام بازگردد. از تذکر شما سپاسگزارم. پس اگر امام بود که مجمع رو منحل میکرد، مجمع یک شر ضروری در ایام جنگ بود و افزایش اختیاراتش عرض کرده هم خلاف قانون اساسی اصل 112 و قسمتی هم تو بند 60 قانون اساسی دو ست اختیار بهش داده. همینقدر واقعا توسعه اختیارات به نفعی که در این نوشتار است، اواخر نوشتار شما که قانون مجمع تشخیص برس موارد سکوت قانون رو ببینه و مجلس را الزام کند به وضع قانون، به نظر من با هیچ تئوری حوزه حقوق عمومی جور در نمیاد. این رو هم اضافه کنیم که مجمع در هر صورتی انتصابی است، انتصابی استش که هیچ مشورتی توش هم نیست، رهبری خودش انتخاب میکنه اعضا رو و افزایش هر نهاد اختیارات هر نوع نهاد انتصابی میتونه خلاف صریح اصل 6 قانون اساسی و اصل 3 قانون اساسی و مخالف با اساس قانون اساسی که حوزه اختیارات و ابتنای اداره امور کشور بر آرای عمومی. نکته بعدی اینه که اگر می‌فرمایید که فرمودید که مجلس بتواند قانون مجلس رو لغو کند، ببینید به نظرم خیلی داریم سخت می‌گیریم. این قانون مجلس یا خلاف یه مصلحت نظامی به تعبیر دیگر معضل نظام است یا نیست، از این دو حال خارج نیست. اگر معضل نظام باشد، قانون اساسی بند 8 اساس 10 تکلیف مشخص کرده، گفته حل معضلات نظام از طریق رهبری از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام، یعنی مشخصه دیگه، احتیاج به چیز خاصی هم نداره. اگر معضل نظام نباشد شما نمیتونید از طریق مجمع، تازه اونم که بند 8 اساس 10 مثلا اگر لغو، اگر قانونی رو تازه بتوانیم موزر نظام بدانیم، جزء اختیارات رهبری است. مجمع فقط آلت و ابزاری است برای مشورت دادن به رهبری طبق بند 8 از 110. نکته بعدی اینه که اگر این استدلال حضرت عالی رو بپذیریم در خصوص امکان لغو قانون توسط مجمع، باید بپذیریم امکان انحلال مجلس توسط مجمع تشخیص، که میدونی در همون سال 68 در مورد بازنگری که بحث انحلالش توسط رهبری هم مطرح شد، رهبری فعلی که رهبر شده بودن تو ایام ابتدای رهبریشون نامه نوشتن به آقای مشکینه که طرح چنین مباحثی اصلا به مصلحت نیست و از دستور کار شورای بازنگری قانون اساسی خارج کردند. مطرح کردن این حرف در فضای فعلی جمهوری اسلامی ایران که به اندازه کافی مردم خسته، مردم خلاصه گرفتار، مردم نیازمند به امید هستن، این حرف رو بزنیم که مجمع امکان انحلال پارلمان رو دارد، به نظر من حرف خطرناکیست، حتی به لحاظ سیاسی و به لحاظ حقوقی هم که میدونید انحلال مجلس قانون اساسی به طور صریح بیان کرده، گفته در هیچ زمانی مجلس کشور نباید بدون مجلس باشد، صریح قانون اساسی است. نکته بعدی اینه که این نکاتی که در مورد توی خلاصه نظریتون فرمودید تو صفحه 3، اونجا فرمودید که موضوع نظریه فقه سکوت در جایست که یک حکم شرعی اقتضای وضع قانون رو دارد اما عواملی مثلا عیز از اجرا مانع استش. بهتر از منده میدونید مرحله اقتضا مرحله اول وضع قاعده و قانونه. دارم درس بس میدم. آیا نمیتونیم بگیم که با وجود این موانع مانند عیز از اجرا اصلا مرحله اقتضا شکل نمیگیرد تا به مرحله بعد انشاء و تنجز اینها بریم؟ حالا خودم دیشب داشتم میدیدم آخوند خراسانی تو دورالفوائد چنین بحثی رو شبیهش رو داره، یعنی این موانع اقتضای وضع قانون رو بر میدارد تا شما بروید به سمت اینکه اقتضا دارد یا نه. نکته بعدی، میگم خیلی من مطلب نوشتم روی این برگه ها. حالا این چیزی که در مورد دیوان عالی کشور هم در نظر داشته باشیم، ما به هیچ وجه نمیتوانیم بگوییم که صدور وحدت آرای وحدت رویه جزء اختیارات دیوان است، بلکه جزء وظایفشه. ما یه آیین‌نامه داریم، زمانی که آقای رئیسی رئیس قوه قضاییه بوده آیین‌نامه داریم تحت آیین‌نامه وظایف اختیارات مجمع اختیارات دیوان عالی کشور. و این رو هم اضافه کنم، برداشت قانونگذار اساسی ما در موقع تدوین 161 آنقدر و واضح و روشن بود در خصوص این صدور و رأیه، این از جزء اصول معدودی است که بدون هیچ گونه مباحثه‌ای با ایجاد یک دو تا رأی مخالف یا ممتنع تصویب شد. یعنی اصلا کسی، با اینکه بهتر از بنده میدونید از 71 نفری که در اعضای مجلس خبرگان بودن حدود 34 نفرشون مجتهد بودند و با این حال چنین اشکالی رو مطرح نکردند. نکته بعدی این هست که من 10 دقیقه هم میخوام استفاده کنم. ببینید در رویکردهایی که فرمودید در صفحه 9، خب ابتدای صحبت فرمودید که رویکرد من فقهی است ولی حقوقی نیست، در حالی که در رویکرد فرمودید رویکرد فقهی با نگاهی به وضعیت حقوقی. نکته دوم تو رویکرد دوم فرمودید رویکرد تعادل در مردم سالاری دینی. واقعا این نظریه جای مردم و مردم سالاری درونش خالی یا ضعیفه و میتواند ما یک مفهومی رو داریم در حقوق عمومی تحت عنوان استبداد پارلمانی، یعنی بدترین استبداد، استبداد پارلمانی میتواند تبدیل به استبداد مجمعی بشود. یعنی اگر مجمع بتواند قانون مجلس رو به قول معروف لغو کند، بتواند آرای وحدت رویه رو روش نظر بده، دیگه چیزی از مردم سالاری باقی نمیماند. چون در آخرم فرمودید دخالت در همین بند، دخالت دادن نهادهای شورای نگهبان و مجمع تشخیص در فرایند سکوت باعث سبک شدن کفه مردم سالاری نمی شود، بلکه آن را به تعادل می رساند. واقعا نه تنها به تعادل نمی رسونه، بلکه کاملا عامل نزول مردم سالاری است. به هر حال اگر ما می خواهیم در درون نظام حقوقی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران توجه کنیم، باید حواسمون به روح قانون اساسی باشد و روح قانون اساسی ما مردمند، جمهوریت. به این خاطر که در اصل 177 پاراگراف آخر ابتنای کشور بر آرای عمومی را غیر قابل بازنگری دانسته، یعنی در حالی که قانونگذار اساسی ما هر کسی دیگری نمیتونه توحید رو به مسابه مبنا و پایه ایمانی نظام جمهوری اسلامی ایران که دو بنده یک اصل دوی قانون اساسی اومده حذف کنه، منحل کنه، خدشه‌ای وارد کنه، به همان شیوه و با همان ارزش نمیتونید مردم سالاری رو از قانون اساسی ما بعد اصلا جزء اصول فرادستوری غیر قابل بازنگریه. بنابراین به نظرم این نکته مهم دیگه در خصوص که در صفحه 11 فرمودید که مبانی وکالت و تعهد اجتماعی نمیتواند مشروعیت الزام قانون بر همگان را اثبات کند، به نظر میاد که اینجوری فرمودید مبانی حرمت اختلال در نظام و وجوب حفظ نظام نیز کارایی کافی برای مشروعیت بخشی به الزام قانون را نداره. ببینید اتفاقا فقهای بزرگواری مثل آمیرزا جواد تبریزی فتوا دارن، استاد بزرگوار جناب آقای علی دوست کتاب فقه و مصلحت شما اجتماع کردن اونجا آوردن که فقهای ما بر اساس همین عدم وجوب اختلال در نظام فتوا دادن که بر مسلمان در کشورهای غیر اسلامی هم وجوب دارد اطاعت از قوانینشون. یعنی در حالی که غیر مسلمان در کشور مسلمان در کشور غیر مسلمان تبعیت از قانون برایش واجب است، به طریق اولا مسلمان در کشور مسلمان چنین تبعیت رو داره و به نظر من مبانیه. حالا وکالت که خودم موافق نیستم، پیمان وکالت رو قبول نداریم، بحث پیمان اجتماعی، این پیمان اجتماعی به همراه اختلال در نظام به نظر من مشروعیت بخش الزام قانون است. مرحوم آقای یزدی در کتاب خودشون الان یا نمیدونم کتاب در اون قانون اساسی بر همه بود یا کتاب دیگه، اونجا یه بحثی دارن که مبنای الزام قانون را قضا میگویند، که به نظر میاد واقعا الان قابلیت اعمال در فضای حال رو نداره. نکته آخر رو عرض کنم، ببینید فرمودی در صفحه 13 که سکوت عمدی قانونی گرچه عدم فعل است. میخوام عرض کنم که گاهی سکوت عمدی قانونگذار فعل است. نمونه بارزش اصل 19 قانون اساسی. تو اصل 19 قانون اساسی میگه مردم ایران از هر قوم قبیله در نژاد و زبان و اینا رو داره میگه و مانند اینها. کسی از ما نمیپذیرد که مذهب رو هم مصداق این اصل 19 قانون اساسی، با اینکه قانونگذار حرفی هم نزده، نه تنها حرفی نزده، حتی و مانند اینها هم داره، از حالت حصری هم خارج کرده، ولی سکوت قانونگذار با ببین عبارت اصل 19 رو ملاحظه بفرمایید، میگه مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشن از حقوق مساوی برخوردارن و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود، در حالی که ما میدانیم تشیع و مذهب رسمی ما عامل امتیاز است، به خاطر اینکه رئیس جمهور حتما باید مذهب باشد، نمیدونم رئیس دیوان عالی کشور و اینا همه باید مجتهد شیعه باشند. یعنی قانونگذار سکوت کرده، نه تنها بالاتر از سکوت، از حالت حصری هم در آورده و مانند اینا، ولی ما یه روح قانون اساسی داریم که در اون روح قانون اساسی میگیم توحید، معاد، امامت تو اصل 2. از اون متوجه میشیم که از این سکوت قانونگذار نمیتونیم واژه مذهب رو بیاریم. احتمال چند روز بشه بند خدای گفته رو و مانند اینا اومده پس مذهب هم میشود، در حالی که اینجا سکوت قانونگذار رو شما نمیتونید تفسیر موسعی اینجوری بکنید. و آخرین نکته این هست که یکی من به آخر چیکار کنه؟ ببخشید. آره پس دو تا آقای دکتر دو دقیقه خوبه. ببینید یه نکته‌ای در صفحه 14، نه من خواهم از استاد تبعیت کنم، در صفحه 14 فرمود که در مورد وضع قانون در خصوص دیوان اینجوری فرض فرمودید که در مجمع فقها وجود دارن و از این نظر این نظری اونجاست. خود در مورد دیوان عالی کشور هم خود رئیس دیوان عالی کشور به تسریع قانون اساسی باید مجتهد باشد. اگر اجتهاد محور هست، همون دلایلی که شما برای مجمع دارید همون دلایل الان برای دیوان هست و برای شورای نگهبان هم وجود داره. و حالا موارد دیگری که دیگه تقدیم حضورت میتونه خیلی آره ببخشید دیگه، چون جلسه نقد و نظریه استش و از این بابه و الا حتما مباحثی میفرمایید.
خیلی ممنون و متشکرم جناب آقای دکتر حاجی نژاد. جناب آقای دکتر حاجی ده آبادی در خدمت حضرت عالی هستیم. حالا اگه به 10 دقیقه شد که خیلی ممنون. اگر
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین، من خدمت همه اساتید و دوستان گرامی عرض سلام و وقت بخیر دارم. عذرخواهی میکنم که با تاخیر موندم، کلاسی داشتم که به هر حال کم جابجا کردم تونستم خدمت دوستان برسم. در ابتدا تشکر میکنم از جناب آقای دکتر علی اکبریان که وارد یه بحثی شدن که بحث بسیار سختیه و شاید هر کس در این بحث ورود پیدا نکنن، بحث سکوت قانون. و خب یه نوشته خیلی مفصل و عالمانه‌ای هم نوشتن و قابل استفاده هست. اما خب در این حال همچنان که خودشون مرغوم فرمودن که نوشته رو چاپ نکردن، گذاشتن که نقد ها و به هر حال پیشنهاد هایی که داده میشه بعد چاپ بشه، من بعضی از نکات به ذهنم خطور میکنه، فارغ از نکاتی که آقای دکتر حکمتی و آقای دکتر حبیب نژاد مطرح کردن خدمت شما عرض میکنم. حالا بعضی از این موارد شکلیه، بعضیش مثلا میشه گفت بعضیش ماهویه. اولا آقای علی اکبریان عزیز، متن سنگینه، خیلی جاهاش هم به هر حال سنگینه، وقت مثلا چند بار آدم باید مرور کنه بخونه. البته من قبول دارم که حالا بحث از داری در واقع فلسفه حقوق به تعبیری یا وقت فلسفه فقه و خود ذات بس سنگینی رو میطلبه، اما خب در این حال به هر حال باید تا جایی که میشه یه متن روانی باشه که حالا خواننده بی‌حوصله مانند من رو هم مثلا بکشونه که تا آخر مطالعه بکنه. به یه ویرایش جدی به نظرم در این زمینه نیاز هست. نکته دوم که من فکر میکنم جاش خالیه این بود که این سنگینی بحث رو ما میشه یه جوری حلش کنیم و اون این که امثله فراوان داشته باشیم، مثال های متعددی که در اینجا هست. حضرت عالی دو سه تا مثال رو مطرح کردید و اشاره کردید، ولی خب ما خیلی مثال میتونستیم در این زمینه بزنیم و نزدیم. مثلا شما فرض کنید که حالا بحث ارتداد رو اگر اشتباه نکنم اشاره کردید، ولی خب مثلا اگر کافر ذمی مسلمانی رو بکشه، خب میگیم استرقاق میشه و اموالش هم به نفع مسلمان مصادره میشه. خب در قانون نیومده. حالا استرقاق میگید امروزه بعد من چی نداره، موضوع نداره بعدش. خب چرا مثلا قانون گذار ما اینو مطرح نکرده؟ بحث ممسک و ناظر در قتل عام داریم، به هر حال اون شد مطرح بکنی مطرح نشده. یا بعضی از تعذیرات منصوص که مثلا اگر مردی بازانش در ماه مبارک رمضان مثلا رابطه برقرار کند، یا من تزوج ام کافرتن الان مسلمتن و اینها و مانند اینها، مثلا میشد اینها بیاد بحث بفرمایید که اینها اگر نیامده مثلا از چه باب نیامده و چرا. یا مثلا یه بحث بسیار مهمی که میشه مطرح کرد، حالا ما در قانون دیه جنایت بر اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی رو قانونگذار در ماده 555 گفته طبق نظر حکومتی مقام رهبری به اندازه دیه مسلمانه. خب این در جاییست که بر اقلیت جنایت رخ بده، اما اگر آمدیم اقلیت جانی بود، این خب مثلا چیکارش باید بکنیم؟ و طبق نظر مشهور فقها، خب مرد کافر 800 درهم، زن کافر 400 درهم، مرد مسلمان هم 10,000 درهم. دست نتیجهش این هستش که اگر 25 تا زن کافر مسلمانی رو به قتل برسونن، اولیا دای مسلمان هر 25 تا رو میتونن قصاص بکنن بدون اینکه اندک فاضل دیه‌ای بدن. من از این بود که مثلا از طریق جا به جا مثلا مطالبی مطرح کردی، سکوت قانون علتش اینه، علتش اینه، علتش اونه فلان. من انتظار بود که حداقل بعضی از موارد امثله‌ای رو مطرح میکردی، یا حداقل درباره بعضی ها اظهار نظر میفرمودید که چرا مثلا نیامده. حالا ما مواردی هم داریم، مثلا در قانون یه وقت قرار بود کفاره بیاد که کفاره رو نیامدن تو بحث وقت، اما در مثلا سال 88 که قانون وجود اسلامی استارتش خورد که بشه، من یادم هستش که حدود رو منحصر به این دهتا نکردم، تا 17-18 مورد رو حد آورده بودم. بعد یه بحثی شد که همین چند تایی که داریم اجرا بشه، بعد بقیه رو بالاخره برش کنیم. ماده 220 رو آوردیم که در حدودی که در این قانون ذکر نشده طبق اصل 167 که حالا دو تا رویکرد داریم، بعضی‌ها به فقه مراجعه میکنن در مثلا مسلمان ساحر و اینا، بعضی میگن نه اصل 167 تاش بگیریم واسه براءت مثلا. در حال من از این بود که خوب بود که جابجایی موارد هم حضرتی مثال بزنید برای این بحث به این خوبی، و همین که تو بعضی از موارد اگر موارد بحث بشید و اظهار نظر بفرمایید که اینجوری نشده از کدوم موارد بوده، این بحث این خیلی خب نوشته رو قابل استفاده تر میکنه. نکته سوم، ببینید آیه دکتر، عنوانتون فکر میکنم خونساست، نظریه یعنی فقهی سکوت عمدی قانون. این به هر حال خیلی خونساست، به هر حال عنوان باید یه عنوانی باشه که گویا باشه که حالا یعنی در سکوت عمدی قانون چیکار میخوایم میکنیم. هست دالی خب چهار دلیل رو برای سکوت، سه دلیل رو برای سکوت مطرح کردید، پنج تا مؤلفه‌ای هم آوردید. من عرضم بود که اگر عنوان رو یه عنوانی باشه که گویاتر باشه، مثلا با توجه به آنچه که شما آوردید، شاید مثلا اگر بفرمایید مثلا نظریه فقهی نمیدونم توسعه اختیارات مجمع در موارد سکوت قانون، مثلا دارم میگم یه نظری باشه از این حالت خونسا بودن خارج بشه. البته خب بعضی از اشکالاتی که سرور مکرم آقای دکتر حبیب نژاد مطرح کردن شاید مثلا شما منم میخوام مطرح کنم، این بشه جوابش داد که حضرت علی در واقع میخواد بگه یه نهادی لازمه در این زمینه وجود داشته باشه. حالا اون نهاد ممکنه مجموعه تشخیص نباشه، نهاد دیگه ای مثلا بیاد، اما در این حال فکر میکنم عنوان از این حالت خونسا بودن خب باید خارج بشه. نکته بعدی در بحث اینه که ببینید حضرت عالی در واقع ما برای یک نظریه هم نیاز به مقتضی داریم هم نیاز به این داریم که موانع وجود نداشته باشه. آنچه که نوشته حضرت عالی داره مقتضیات بحث هستش، ولی به هر حال این بحث چالش هایی هم ممکن داشته باشه که اون چالش ها رو مثلا با داره بفرض اگر حضرت عالی روی بحث مجمع تشخیص عنایت دارید، خب این اشکالات که آقای دکتر حیمجاد مطرح کرده اینا رو باید بیاید پاسخ بدید به یک و یه قسمتی هم باید باشه تحت عنوان چالش ها و موانع و اون موانع و چالش ها رو چطور برطرف کنیم و چه فکری خدمت شما اصلا براش هست. ببینید حالا من اینو به شما نمیتونم انتساب بدم، ولی ممکنه که وقتی آدم نوشته رو میخونه احساسش این باشه که خب حضرت عالی فرمودید ما یه سکوت قانون داریم، یه وضع قانون داریم، ظاهرا ما در وضع قانون کارمون خوبه، مشکل نداریم، مشکل هم تو سکوت قانونه. خب در حالی که در وضع قانون ما خیلی در حال گیر داریم. من داشتم میخوندم یاد اون قسمتی از دعای امام حسین که ملای من کاند حقایق و هو دعاوی و کیف لایکون و دعاوی، ما به هر حال در بحث خود وضع قانونم دچار مشکل هستیم و به هر حال خدمت گیر داریم. اینو مثلا خوب بود یه اشاره می‌فرمودی که حالا یا اگر اونجا هست ببینید آقای دکتر علی کرایی عزیز، من یه نکته‌ای که تو ذهنم خطور کرد این بود که نظریه حضرت عالی فکر می‌کنم تقریبا به چند تا توصیه فروکاست پیدا کرده. به هر حال من قسمت عمده بحث شما رو تو قسمت پنجم دیدم که پیشنهاد نظریه برای تأمین عنصر نظارت و ولایت در سکوت قانون. حالا شاید دو سه تا از این موارد من بیشتر به این به ذهنم خطور کرد که هستاری دارید توصیه مطرح میکنید و بحث شما خب وقتی میخواید نظریه مطرح کنید بیشتر از بحث به اصطلاح توصیه باید باشه. اشکالی که آقای دکتر مطرح کردن آقای دکتر حکمتیار کمتر به کمرنگتر آقای دکتر پررنگتر، به نظر من این بار اصلی دادن به مجمع برای خلاف صلاحیت ذاتی مجمع هستش. به هر حال مجمع دو تا کار انجام میده در موارد اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس داوری میکنه، یکی هم که حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست از طریق ارجاع مقام معظم رهبری. حالا قصه این هستش که حالا اینا رو ما مثلا ما معضل حساب بکنیم نکنیم، این باری که رو مجمع قرار میدید حالا بحث شما فقهیه ولی خب حقوقی به اتمام رسیده، ولی اینم خودش معلومات جای بحث داره که چقدر. بعدم ببینید نظریه رقیب هم ممکنه اینجا وجود داشته باشه. من دو تا چیز مد ذهنم بود به عنوان نظریه رقیب، یکی اینکه ممکنه بگیم آقا چرا مجلس خودش این کار نکنه، همون مجلسی که بر اختیار وضع قانون داره خود مجلس مثلا میاد میگه مثلا ما اون قانون رو چیکار میکنیم، و آقا چرا ما بیاد یه دعوا دیگه ای در اینجا تعریف کنیم، خود مجلس میاد میگه آقا مثلا ما این قانون رو میخوایم چیکارش کنیم، لغوش کنیم، چرا ما این اختیار رو بدیم به مجمع. نکته بعد این است که ببینید بعضی از این راهکارهایی که ممکنه حضرت‌داری مطرح کردید، من سوالم اینه در واقع یعنی حرفم اینه که یه وقتایی ما این وره قصه در از نظر فقهی قصه حل ردخور نداره، مثلا فرض کنید یه وجوبی هستش که یه چیزیست که اصلا نمیشه ازش گذشت، میخوایم بیام میم چاره‌ای نداریم سکوت بکنه، این بحثه. ولی این ورش هم وقتی ما نگاه میکنیم مثلا خب بحث حالا حدود، خب یه نظر میگه که حالا حدود در زمان غیبت اجرا نشه، خب بزرگانی هم گفتن که، یا مثلا اگه ما میخوام بگم که بعضی از مشکلات رو ممکنه ما نه از طریق سکوت هم بیا قانون. من خودم فکر میکنم که اگر ما الان تو بحث حدود به جای اینکه به هر حال از یه طرف مثلا میگیم حدود در زمان غیبت اجرا بشه، بعد مثلا میام میگیم رجمش اجرا نشه اگر مثلا چی شد، بعد تو آرای دادگاه ما یک قاضی در یک تورمی میدن که یک استنادهایی صورت میگیره که آه طریق استقرار اگه بالاخره مصلحت این است که شما بگید اصلا بریم سراغ اون نظریه که مثلا عدم اجرای حد در زمان غیبت باشه، یا مثلا اگر ما مبنای این مبنا که خبر واحد ثقه رو در دماغ قبول نکنیم، خب بعضی از این مثلا فرض کنیم که حدودی که ما الان داریم و مقررات مثلا نیاز من میخوام بگم نیاز بس از نظر سکوت نیست، این ور قصه میشه مثلا از باب فرض کنید یه چیزای جایگزینی داره که بتونه ما رو به اون نتیجه برسونه. این در واقع ارزم این است یه وقتی هستش که این طرف قصه یه که وضع قانون از نظر شرعیه یه چیزیست که طبق همه مبانی طبق همه ادله اصلا نمیشه ازش گذشت، اینو بخوایم میگیم سکوت کنیم باشه، اما یه موقع اینجاییست که خود اینجا هم سکوت بنی مثلا میشه ازش گذشت، میشه مثلا با یک نظریه دیگه به اونجا رسید. اینجا مثلا چه آیا مثلا راه منحصر همین میشد که از سالی مطرح کرده، یا ما این رو مثلا بیاییم چکار کنیم پررنگش کنیم و در نتیجه از کنم خدمت شما که به بحث همون نتیجه که مد نظرم بود برسید. از سالی من دوتی که تو نکته دیگه بیان بحثم رو تمام کنم، فرمودید که الان وضعیت سکوت ما وضعیت مناسبی نیست و خوب نیست. من مثلا انتظارم این بود که حداقل بعضی از مثال ها رو بزنید که مثلا بگید اینجا سکوت بوده، حالا که سکوت بوده مثلا فرض کنید که اختلاف رویه پیدا شده الی آخر، و این که این در واقع که میفرمایید وضعیت سکوت وضعیت مناسبی نیست و یعنی مبرهم بشه برای من، مثلا فرض کنید برای من خواننده به اصطلاح واضح بشه که وضعیت خوب ما نداریم و نیاز به این هستش که ما در این زمینه خوبی نظریه رو مطرح بکنیم. یه نکته دیگه هم اشاره کنم. ببینید حضرت عالی فکر میکنم فرمایش دوستان بود خیلی روی رأی وحدت رویه و به اصطلاح دیوان عالی کشور عنایت داریم. ببینید دیوان عالی کشور مطابق آنچه که درست در قانون اساسی بحث وحدت رویه براش پیش بینی شده، منتهی مراتب قانون عادی در ماده عرض کنم که در ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری میگه که هرگاه از شعب دیوان عالی کشور با استنباط متفاوت از قوانین آرای مختلف صادر بشه. یعنی وحدت رویه این منشأش این هستش که استنباط متفاوت از قانون بشه، نه اینکه مثلا اصلا قانونی وجود نداره. اگه قانون اصلا وجود نداره واقعا مسئله کلاس ها با دوستان کلاس داشتیم همیشه این مشکل بوده که ما گفتیم شبهاتی که برای قاضی پیدا میشه یه دش شبهی که وجود داره در واقع شبهه حکمی است. الان قانونگذار ما میگه اگه من کسی رو کشتم به خیال اینکه الف بعد به در اومد قتلم عمده، اما اگه کشتم به خیال اینکه حیوان است یا محدود دمه محقون و دن در اومد شبه هم ده. خب درست، حالا بعضی من کسی رو کشتم به خیال اینکه دیوونه است ولی عاقل در اومد، کسی رو کشتم به خیال اینکه بچه خودم بچه مردم یا باشه چیکار کنم. اون شبهاتی است که ممکنه تو پرونده برای قاضی پیدا بشه ولی در واقع شبهه حکمی است. راجع به فرمایید تو شبهات حکمی علل قاضی بالاخره رفع شبهه به دست مجلسی هست که قانونگذاری انجام میده، نه به دست از کنم که دیوان عالی کشور. و اگر اینجور مواردی بخواد به دیوان کشیده بشه خیلی نادره. در واقع فکر میکنم هم نسبت به دیوان عالی کشور و رأی وحدت رویه و هم نسبت به مجمع تشخیص بیش از اون چیزی که واقعیت قصه هست بار براشون قائل شدید و به اصطلاح توانایی براشون قائل شدید. من از خواهی میکنم
طیب الله متشکر و ممنون. در خدمت ناقد محترم جناب آقای حسین علی بای هستیم، انشاءالله از نقدهای حضرت عالی هم استفاده
کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. خیلی خوشحال هستم که در خدمت دوستان هستم، اساتید خودم. راستش خب بسیاری از مطالب گفته شد، من فکر کنم که خب ما خیلی دید با ما نزدیکی به هم شاید چون همه حقوقی هستیم. من اول 10-11 تا نکته خیلی اختصاری میام سعی میکنم که کمتر از 10 دقیقه باشه. اول این که این نظریه بودنش برام جای ابهام داشت، آیا این کرسی نوآوری هست یا نظریه پردازی؟ اگه این کرسی نظریه پردازی، به نظر من این نظریه نیست. ما با اینکه آجا خیلی زحمت کشیدن انصافا با وجود اینکه خیلی قلم سنگینی داشتند و روان نبود، ولقد یسرنا القرآن للذکر، ولی حاجی قار عکسش بودیم. من با این وجود چند بار خوندم، خیلی هم استفاده کردم، ولی فکر میکنم که این نظریه نیست. شما یک موضوعی دغدغه ذهنی از عالی بوده که در عالم خارج هم خیلی مورد نداره. من واقعا فکر میکنم که کجا این دغدغه ذهن حضرت عالی آمده ما چه مشکلی در سکوت قانون داشتیم الان که در این حجم هم که حضرت عالی میفرمایید برای ما مشکل درست کرده که بریم به سمت که یک نظریه و راهکار ارائه بدیم براش. این به نظر حالا فارغ از این عنوان که من فکر می‌کنم حضرت عالی دنبال همون نظریه مداخله حداکثری یا دولت حداکثری هم چی چیزی هستی، من فکر کنم در حوزه فقه فلسفه کلام شما در نظریه پردازی آزادید، نظریه فقط صرفا توری باشه، مباحث نظری باشه، ولی وقتی وارد حوزه تقنین شدید الزاماً باید شما یک مشکلی رو بخواید، یک معضلی رو حل کنید و به اعتقاد بنده شما معضل رو حل نمی کنید، معضل ها اضافه خواهید کرد، یعنی یک به هم ریختگی و هرج و مرجی رو بر اساس این نظریه در کشور شاهد خواهیم بود که دیگه نشه جمعش کرد. ببینید الان مشکل امروز من با مثال، من دوست داشتم مثال بزنید چون خودم حداقل 17 18 ساله که با چند آقای حبیب نژاد آقای دکتر میدونه که با مجلس همکاری دارم، توی شاید بیش از 100 تا طرح و لایحه بودم از نزدیک. مشکل امروز ما دو چیز هست جا تو حوزه تقنین، یک مداخلات حداکثری دولت در حوزه تقنین، دولت چنون بی محابا بدون حد و مرز وارد این قضیه شده، تمام شؤون مردم رو وارد شده، حوزه خصوصی حوزه عمومی، از شخصی ترین امور شما بگیرید که میزان مهریه چقدر باشه شروع کرده تا حوزه اقتصاد که اجاره بیش از این نباشه، اینقدر باشه فلانجا قیمت گذارش این باشه، کالا رو از اینجا بخرید، اینقدر بیشتر انبار نکنید، بیش از این قیمت نذارید، تا مسائل اجتماعی. شما نگاه کنید همین الان ما 4 تا طرح و لایحه داریم تو مجلس در مورد نگهداری حیوانات، بعدش آخرش طرح صیانت از حقوق عامه در برابر حیوانات مضر و خطرناک. اگه این مضر و خطرناک بود یک وجه تقنینی داشت که ورود پیدا کنه، اما نه، اونجا را آمده گفته گربه رو نگهداری، لاک‌پشت رو نگهداری، پرنده ها رو نگهداری، مقدار تعدیل شد. ولی این نگاه هست، اون چیزی که الان مشکل هست برای ما مداخله حد اکثری دولت هست که دست مردم رو بسته، چپ میره قانون داریم، راست میره قانون داریم، این کار میخواد قانون و بیشتر این قوانین هم جنبه کیفری میده، زمانش کیفری براش قرار میده، این شده برای ما مشکل. و اگر به این روند ما ادامه بدیم خب کشور رو متلاشی خواهیم کرد، یعنی مردم به جایی میرسن که اونه که دیگه نمیتنن دیگه این قانون ملزم بشن قانون رو رعایت کنن، شروع کنن به قانون شکنی. نکته بعدیش که باز معضل رو حل نمی کنه بیشتر می کنه، اشاره کردن تعدد نهادهای تقنینی تو کشور، وقتی نهادهای قانونگذاری زیاد شد خب طبیعتا هر کس ساز خودش می زن، شورای علی ملا فرنگی رو داریم، شورای علی امنیت ملی برای خودش وضع می کنه قانون، نه که برای موارد خیلی خاص بخواد بیاد دخالت کنه، همین الان کمیسیون امور داخلی و شوراها ما طرح تشکیل سازمان ملی اتباع رو داریم یا مهاجرین رو داریم، میگن آقا مصوبه 5 تا مصوبه داره شورای عالی امنیت ملی، چی هست نمیدونی ولی باید مخالف اون نباشه. شما مجمع تشخیص رو اینجور، مجمع تشخیص الان یه هیئت های دکتر یه هیئت عالی نظارت داره، الان مصوبات مجلس دیگه، مجلس شده نهاد اصلی تقنین، شده نهاد حاشیه ترین نهاد تو کشور ما، و این پیشنهاد حضرت عالی تشدید میکنه این مشکل رو به نظر من. این نکته بعدی خدمت شما عرض کنم، اونجا ما خیلی سعی کردم این ولایی بودن تقنین رو که مد نظر حضرت علی هست بفهمن، من متوجه نشدم. البته خب حضرت علی خب سواد بیشتر هست و قلم دم سنگین، من تخصص در اون زمینه ندارم، ولی سعی کردم اونا یک آشنای به فقه یه مقدارم بگو خوانده این رو بفهمم منظور شما از ولایی بودن تقنین چی هست. و عبارات رو من شاهد میارم در صفحات مختلف، عبارات های در واقع متنوع و گاه متعارض به ما میدید شما، این مفاهیم این تلقی من است، گاهی اینجوری تلقی میدارید که اینکه اعمال ولایت کردن یا ولایی بودن به این معناست که ولی فقیه فتواش در قانون دیده بشه، در قانون گذاری، این که نه عملا ممکنه، نه این ولی فقیه، نه ولی فقیه قبلی یا بعدی، چطوری میتونه یک ولی فقیه در این همه حوزه های تقنین
از حقوق ثبت بگیر تا حقوق تجارت و آیین دادرسی و نمیدونم بعد آیین دادرسی تخصصی برسه به بحث مفاد تفاهم نامه ها که این مجلس امضا میشه. این که عملا ممکن نیست و نظر رهبری هم تو تصویب قانون مجازات اسلامی یک مورد بود در موارد سکوت فتوای رهبری معیار باشه، خودشان گفتن اینو برداشت. و در قانون مجازات من به عنوان تجربه هم میگم، قانون مجازات نظر مرحوم آقای هاشمی شارودی این بود که ما در قانون مجازات از فتوای رهبری استفاده کنیم که اونجایی که اختلافی، اونجایی که اختلافی یعنی همه جا، توضیح تقنیم یعنی همه جا دیگه، درست شد؟ خب گفتیم این امکانش نیست، اصرار کرد، چون خود اینم اول بحثه دیگه، حالا فتوای رهبری باشد یا نباشد، یه وقتی که فتوای مشهور کار را اندازه، قابل دفاع هست برای اقناع افکار عمومی، میشه راحت تر دفاع کرد ازش. خب اونجا ما 60 تا یادم هست استفتا کردیم فرستادیم، قانون مجازات هم قرار بود 3 ماه تام بفرستیم بره لایه قضایی بشه بیاد مجلس. حضرت آقا 3 تا فتوا رو بعد از 3 ماه جواب دادن، خب که همون شدن یکی از مشکلات در موارد علم اجمالی. حالا حالا فتوای خوبی بود، مثلا از بیت المال بدیم فتوای مشهوری بود که به نسبت مساوی از اطراف علم اجمالی بگیم حضرت آقا یک قسمت میاد بیت المال بدیم، ببخشید فتوای خوبی رو گرفتم بله، میگه از بیت المال امام قرعه بود. خب این الان شد دیگه، افراد میتونن تبانی کنن راحت محکم هم باشن، قاضی هم هیچ جایی نرسه که واقعا قضیه چی بود، از بیت المال هم بدیم. حالا میخوام بگم که این خدمت حضرت علی اصلا ممکن نیست برای ولایی بودن، اگه به این مفهوم ممکن نیست، اگر به معنای اینه که کلیت نظام قانونگذاری مورد رضایت و تنفیذ ولی فقیه است، این رو داریم. کلیت این ولی فقیه پذیرفته یک نظام قانونگذاری در کشور در نظر گرفتن، مجلس پیشنهاد میده، دولت پیشنهاد میده، یا شورای نگهبان تایید میشه، تموم شد. نیازی نیست که رهبری تمام موارد اظهار نظر کنه و اون معنی کلیتش چون مورد تایید رهبری است، بنابراین ولایی بودن عملا هست، ولایی بودن. اینم نکته بعدی خدمت شما عرض کنم که یک مسئله دغدغه دیگه اینه که من فکر می‌کنم که حضرت عالی به اون لوازم یا ملاحظات که تو حوزه تقنین هست با اون چیزی که ما در شهر داریم توجه کافی نکردیم. مثلا ما شهر هدف مختلف است با اون چیزی که مقنن داره. مقنن دنبال این است که مردم رو، حالا ما بعضی موقع میگیم دعوام میکنیم که بهش اجباراً به بهش ببریم با اجبار و زور یا نبریم، ولی واقعیت امر اینه که قانون برای تنظیم روابط بین افراد شهروندان با حاکمیت و موارد خاصی ما به ناشاشون حد داشتیم یا قصاص داشتیم وارد قانون مکن، ولی تعزیت بقیه مسادق تعزیت همشون تنظیم روابط بین افراد هستن، غیر نوارد بسیار بسیار خاص که ما در قانون نیاونیم و نبایدیم بیاریم. استثناء چه ربطی داره که ما در قانون بیاریم، ولو که حکم شرعی باشه، ولو این که قابلیت اجرا هم داشته باشه. حوزه شهر، شهر اینجوری نیست، شهر برای سعادت افراده، برای اینکه اون درجات والای انسانی اخلاقی کمالات برسانه، برای تمام چیزها هدفش چون اون هست، به تبع این هدف دستورالعمل هم داره، برای خواب و بیداری، حرکات و سکناتش، برای شما همه چیزها غیر از منطقه الفرار که شما میگید، من دستورالعمل دارم، من برای برنامه دارم که شما مهذب بشی، وارسته بشی. ولی قانون اینجوری نیست. قانون میگه من اگه جایی که روابط اجتماعی، نظم اجتماع، انتظامات به هم نمیخوره، من کاری ندارم که الان تو خانه سگ نگم، در سگت بغل کردی تو خانه نجستم بس نمیدونم یا روزم خوب خانم را فقط چیزات میمارو نجاستات اینا میشه فرض کنیم. خب من به اینه کاری ندارم، جایی که نظم رو مختل میکنه من وارد میشم. اینم بنابراین من روزم توجه میگه اصلا حوزه تقنین با حوزه تشریع، من اگه قانونگذار شارع بخواد ورود پیدا کنه متفاوت هست، یکی تمام شعور رو در بر میگیره، یکی فقط موارد خاص رو. یک نکته دیگه هم چون نوشته بودم، حضرت عالی یکی از پیشنهادات دارم و اصرار هم دارید که مجمع تشخیص وارد بشه در مواردی که قانونی هست خب نباید میشه، باید سکوت میکرده، یه وارد بشه قانون رو لغوش کنه. چه چرا؟ چون مصلحت رو تشخیص داد. این چه مصلحتی است که 290 نماینده نمیم کارشم عالی ها 290 نماینده که تعداد افراد بیشتری هم مثلا مدام با مردم به نسبت اعضای مجمع تشخیص بیشتر ارتباط دارن، نفهمیدن که این حکم مفسده داره. اگه بخوایم مثلا این گربه نگه داریم تو خیابان بگیریم تعزیرش کنیم، این مفسده به بار میاره. اگر عدم رعایت حجاب شرعی رو تو قانون بیاریم مثلا نمیفهم این چه مسئله‌ای. اونا نفهمیدن که اگه اینجوری کنیم باید نصف 90% خانوما ما رو بیرون بیاره، اونایی که تو حرم حضرت معصومه میان. این چه مسئله‌ای که این نمیفهمه اون میفهمه؟ میگه خب اینجا اختلافی است، با اکثریت تصویب میشه، مجمع همین است، مجمع همین. این که پس این از این طرف نکته دوم که سکوت کرده، میگه آه اینجا مجمع ورود کنه، میگه با چرا سکوت کرده؟ توضیح دادن مجمع میگه ما سازوکار دیگه نداریم که بخوای مجمع رو درگیر کنیم. این سکوت چیه؟ الان مصداق نیاوردید، یعنی ما بفهمیم کجا. شما 5 تا به ما مثال میزدی که این موارد مواردی بوده که مجلس ورود نکرده و باید ورود میشده. این رو هم من به نظرم که من نفهمیدم که دقیق منظور حضرت علی چی است از این تأکید فراوانتان در این که مجمع تشخیص به عنوان پیشنهاد هم میارید مجمع تشخیص ورود پیدا کنه در مواردی که سکوت هست. و البته فرمود اینو به مجلس پیشنهاد بده، به مجلس پیشنهاد بده این در مورد این طرح یا لایحه بده. خیلی اون سازکار خودش را نیازی که نیست شما بگیرن اینجوری امتنان با هم لابی کنن تو مجلس. خیلی به راحتی همین الان مرکز سیوات اسلامی ما میتونیم 10 تا ماده رو پیشنهاد بدیم، یعنی فکر کنیم روش میگم اینجا جای خلایی هست یا مثلا سکوتی هست که باید نباید سکوت میکردیم، شما وارد بشید. فرض اینه که موزلی هم هست، یعنی مشکلی هست اگر ورود پیدا نکنه. یک نکته مهم دیگه اینه که من نفهمیدم تو این نظریه فقهی اصلا با اساسش مشکل دارم که چرا میفرمایی جایی که جایی که شرع حکم شرعی داره، خب از کجای شرع در میاد که باید ورود پیدا کنیم به حوزه تقنین؟ مگه در حکومت نبوی یا علوی این همه احکام شرعی که شما در رساله آوردید و کتابای اخلاقی همه شما حوزه شرع هم، همه آموزهای دینی هم. کجا وارد شدن نسبت به این مسائل؟ ما بسیار فراتر از اونا وارد شدیم. کجا همین موضوع سگ رو وارد شدن، جعل تعذیر کردن، کجا حجاب رو وارد شدن، تعذیر جعل کردن و صدها حکم دیگه کجا برای درستی قاعده کلی دادن، اما در سیره کجا برای این موارد باشه؟ برای صرف سوء زن بگه نماز صبحش عمدن قضا کرد، برای تارک و صلاح به صورت کلی ما دلیل داریم تعذیر بشه کرد. ولی این دلیل فقهیش رو باید اول ثابت کنی که از لحاظ فقهی تمام مواردی که شرع حکم دارد باید ضمانت اجرای دنیوی داشته باشه، یعنی تقنین. ضمانت اجرای اخروی داره، شما هر گناهی کردید فردا باید به خداوند جواب بدید. این اول باید ثابت بشه. ما بعد باید بیاییم ببینیم که حالا اقتضاعات زمانی و مکانی هم برای اون چیزی که در شرع بوده در صدر اسلام بوده وجود داره یا نه. من وقتم تمام شد بگید آیشه نسعی میکنم که اون مسئله که حضرت عالی فرمودید باز برام هضم نبود که فرمودید که بعضی جاها شورای نگهبان نمیتونه وارد بشه. یک حکمی داره مجلس، یک قانونی تصویب کرده مطابق حکم در باب تزام، یک حکم هم از اون رو میبینه شورای نگهبان نمیتونه ورود پیدا کنه و یه صلاحیت اضافه تر بدیم یا به اینجا یا به هیئت عمومی دیوان عالی کشور یا به جای دیگه مجمع. چرا ورود نمیتونه کنه در باب تزام شورای نگهبان؟ شورای نگهبان الحمدلله دستش بازه، در مورد تغییر ساعت کاری هم نظر میده، نظر میده، نظر به شورای نگهبان در مورد خیلی چیزای دیگه هم نظر میده، در مورد قمار الان نظر داد، در مورد خیلی چیزایی که نظر خودش اینه که اینجا مهم یک مثلا حکم مهمتر داریم وارد میشه نظر میده. من به نظر من این مسببه کمیسیون قضایی صحیح نیست به این دلیل که با یک ملاحظات دیگه با یک محضور دیگه داره، یک حکم هم در تزاحم هست وارد میشه. چرا وارد نشه؟ و نکته بعدی هم من از فرمایشات حضرت عالی تصریح هم کردی، دو تا توصیه داری، یعنی در اهداف میاری که هر دو توصیه بسیار من فهمونم که تبعات خواهد داشت. یکی این که میگی در بعضی از موارد مردم رو آزاد بذاریم به فتوای مرجع خودشان عمل کنن، ولی بعدن که گنزایی بود مشکلی شد با حضور پیدا کردن پیش قاضی، قاضی رأی بده. یعنی چی؟ یعنی من طبق فتوای مرجع هم عمل کردم. شما از اول اگر به من میگفتید قانون چی هست ملاحظات رو داشتم، نگفتید به من طبق فتوای خودم محضور قانونی هم که نداشتم عمل کردم، الان آمدم دادگاه جا میفرمایی که نخیر من به ضرر شما حکم میدم. مثلا اگه باب تعزیر البته فرمودید نیست اگه در باب تعزیر دادستان میخواد ورود کنه این رو انجام بده که باب ایلاست. من سیگار کشیدم طبق فتوای مرجع خودم گفت آقای سیگار مبطل روزه نیست، بعد شما آمدید اگه قانون نباشه الان که قانون داریم، بعد شما از عالی آمدید میگینم من طبق فتوای معیاری که خودم دارم شما رو میگم که مبطل روزه است، تظاهر به روزه خاری کردی، الان میخوام تعزیر کنم. خب اینا میشه اینا ملتزم شد؟ یا توصیه میفرمایه دیوان اصلا آقای دکتر فرمانی دیوان که موارد سکوت رو وارد نمیشه، حالا برفرض موارد سکوت وارد شد خودش هم یه فتوایی رو گرفت، بعدم به قضات دیگه شما اینجوری عمل کنید با مردم کاری ندارم. شما اول باید مردم قانون یعنی همین قانون، هر چیزی که در قانون هست یا حکم قانونی داره یا آثار قانون رو میخواد داشته باشه، یعنی چی؟ یعنی ضمانت اجرا بعدا میخواد دنبالش بیاد، شما مکلف هستی مردم رو در جریان قرار بذارید، ابلاغ کنید. نگه یه چیز خصوصی بین خود ما باشه یا بعدن قاضی به تشخیص خودش، قاضی به تشخیص خودش یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی شما در اجتماع اسباب چند تا نظر دارید؟ 5 تا یا 6 تا. نظر مقدمه در تأثیر، نظر مؤخره در تأثیر، نظر مقدمه در وجود، نظر مؤخره در وجود. تساوی از همه اسباب، نظری سبب اقوا. خیلی یه قاضی اینجا این شعبه این نظر رو گرفته، بی بدون نظر گرفته، شعبه بدون نظر رو گرفته. دیگه هرج و مرج میشه، احساس عدالت تو جامعه از بین میره. مردم میگن اون قاضی با تو پارتی داشت، این با قاضی با تو مشکل، با من مشکل داشت. در حالی که اون نظر خودش رو قاضی گرفت بر اساس اون فتوای خودش فکر میکرد فتوای درست. حالا خیلی جام که رهبری فتوا نداره. نیه به قتل 167 به متون معتبر فقهی، فتاوی معتبر از نظر ایشان آجواب فتوای معتبر این هست، از نظر حضرت علی فتوای معتبر چیز دیگه هست. ما همه حالاش یک چیز پرونده ساده بود آجوا در جریانه. ما یک نرم افزار درست کردیم، نرم افزار استفتاد لازم 4-5 سال اونجا کار کردیم. این در اصل این بود که ما فتاوی فقها رو بگیریم، مراجع رو بگیریم، اون جایی که ابهام دارن در موارد سکوت اجمال ابهام قانون کمک کنیم به قضات. قضات تو نشستاشون دو نظر بینشون بود، اختلاف داشتن، نظرات مراجع رو گفتیم حالا بین این 4 تا نظر انتخاب کنیم. یعنی بهتر سردرگم کنیم، یه ساز کار میخواد. اینکه قانون رو اولا که من باید برمیگردم مجدد سر حرف اولم، اینکه حتما باید مداخلات بشه حداقلی و الا همین الان به بنبست رسیدیم، همین الان به بنبست رسیدیم و این در واقع تشدید میکنه اون مشکل فعلی ما رو و اون تعدد مراجع تقنینی رو. من دیگه مزاحم نمیشم، ببخشید سر شما رو درد آوردم. این در حد سواد من و بضاعت علمی من و برداشت من از مطلب حضرت عالی بوده.
خیلی ممنون و متشکر. در خدمت اساتید داور هستیم، اگر از افرادی که حضار هستند سوالی دارند چیزی هست بپرسیم. خب در خدمت اعضای محترم داوران هستیم، خدمت جناب آیت الله حبیبی تبار هستیم. در 5 دقیقه انشاءالله، نهایت 7-8-10 دقیقه دیگه، چون آقایون قرار بود 10 دقیقه بگن، هر کدوم 20 دقیقه تقریبا صحبت کنن، تقریبا همه تقریبا، چون نه 10 دقیقه بیشتر شد، من زهر. نه 15 دقیقه تقریبا شد، مال شما 15 دقیقه تقریبا شد. در خدمت حضرت عالی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین. اللهم اغز حوائج حجته که فوق رغبته و اغز حوائج نابه و عجل فی فرجه. خب بنده به نوبه خود تقدیر و تشکر دارم از هیئت محترم عزیزان، کمیته ناقدین، نویسنده معظم، دبیر محترم جلسه. فرصت را هم مختنم میشمارم، تبریک میگم خدمت صدیق مکرم جناب آقای دکتر حکمت نیا به مناسبت دریافت ششمین جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی که نشانگر زحمات و تطبعات و پژوهش‌های عالمانه ایشون هست. و بله. حالا اون دیگه گفت که کرمشونو بریمون ابرکوه نترسونید، ابرکوه. بله بله، عرض بکنم که من در دو تا زاویه چند تا تذکر عرض میکنم با توجه به این که
داوران پرسش فقط
دارم. بله متوجهم. نه بحث من نقد نیست، من در راستای همون فراز سه ماده پنج دستورالعمل اختیارات شورای داوری چند تا نکته میخوام به صورت پرسش مطرح کنم نسبت به خود نویسنده محترم، این که در رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان باید لزوماً یکی از دو رأی انتخاب شود، این مستند به چه مطلبی مطرح فرمودن؟ نکته دوم این که فرمودن شورای نگهبان لزوماً به فتوای خودشون عمل میکنند، این رو مستند به کجا میفرمایند؟ چون از زمان اول انقلاب شورای نگهبان مبناشون فتوای ولی امر بوده، در جایی که ولی امر فتوا نداشته باشه به الا قاعدتا فتوای خودشون به معنای خاص کلمه در همه مصادیق مرغوز نظر نبوده. و سوم این که گفته شد که در موارد سکوت و قانون باید شهروندان بتوانند به فتوای خود یا مقلد خود عمل کنند، خب این مال مقام ثبوته، در حالی که کلام ایشون در اینجا راجع به مقام اثباته که در مقام مرافعه، که دیگه معنا نداره که قاضی به فتوای احد مترافعین یا کلیهما عمل بکنه. نسبت به آنچه که در کمیته نقد مطرح شد، من عرضم این استش که خب فرمایشات نویسنده محترم دارمدار این است که اگر شارع در جای حکم دارد، مرجعی که بخواد تشخیص بده که این که یک بایسته شرعی هست متعمدن در قانون نباید ذکر شود، مرجع تشخیص کجاست و چرا از منظر فقه؟ آیا مرجع تشخیص مجلس است؟ آیا مرجع تشخیص شورای نگهبان است؟ آیا مرجع تشخیص مجمع تشخیص مصلحت است؟ آیا هیئت عمومی دیوان عالی کشور چنین اختیاری دارد در جایی بگه اینجا رو به سکوت برگزار کنید؟ یک زاویه بحث شد اینه که خلاصه این تکلیف بوده کیه که بحث بردن حالا تو نظام ولایی اینا مطرح کردن. عرش دوم هم این که حالا اگر در جایی قانون گذار با رعایت بایسته ها سکوت عمدی داشت، اونجا ما از کجا بفهمیم که این سکوت مصداق عدم الحکمه یا حکم به عدم؟ الان قاضی میخواد قانون رو رعایت کنه، یه جایی قانون ساکته، ارتداد را مثلا براش بر بحث وراثت کفر را از موانع نیاوردن، خب این برای ما چه کار بکنیم؟ کفر رو ما در مقام اجرا باید از موانع بدانیم یا ندانیم؟ یا مجازات هایی که هست که در فقه هست و در قانون مثلا نیست، ولو اینکه تنصیصا در قانون مجازات گفته شد حدودی که در این قانون نیامد بایستی که از طریق مثلا مراجعه به فقه، ولی همطور که در فرمایشات آقایان بود این دو تا برداشتی، یک برداشتی که مراجعه به فقه یعنی مجرای اصل براءت است، یکی هم نبریم ببینیم اونجا برای چه مجازاتی تعیین شده است. خب بالاخره حالا اینجاها تکلیف چیه؟ اونجاهایی که به سکوت برگزار شده مصداق حکم به عدم است، مصداق عدم الحکم است، چه کار باید کرد، این رو میخوان مطرح کنن و چرای فقهیشو. در حقیقت من برداشتم این بود که کمیته محترم ناقدان بیشتر به زوایای حقوقی مسئله پرداختن اولا، و ثانیا این که از جهت بازخورد بله نه عرضم اینه که یعنی سمت سوی نقادی رو به اون سمت هدایت بکنیم، یعنی در حقیقت چراهای فقهی مسئله بیشتر مطرح بشه، یعنی این پاسخهایی که در این طرح الان مطرح هست که پاسخها سوالاتی که مطرح هست پاسخهای فقهی میتربد، بله خب در مقام بازخوردگیری در مقام اجرا توالی فاسده مترتبه اینا همه مطالب درستیه، ولی سوال مسئله تحقیق اینه اگر یه جایی ما سکوت عمدی با رعایت بایسته های شرعی که در به اصطلاح سکوت مقنن باید رعایت بشه داشتیم، این حکم است یا این عدم الحکم است یا حکم به عدم، حالا تکلیف چیه و چرای فقهیش، و اینکه خب تک مرجعی که میتواند بگوید یه جایی سکوت عمدی بکنید چه کسی است و چرای فقهیش. من خیال میکنم که یه قدری اگر سمت سوی نقد انشالله جهتگیریش بیشتر روی این قسمت متمرکز بشه انسب و اولاست. والحمدلله
بسیار ممنون و متشکر هستیم. در خدمت جناب آیت الله بستان هستیم، انشالله پرسش دارن مطرح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين والأمدوهم على عدوه الأجمعين إلى قيام الدين. من حرفار شنيدا تقريبا نقدارا غالب این نقدام جنبه حقوقی داشت، مبانی اختلافات این پی میشد، یعنی اعتراضی که میشد گاهی بر یک سری مبانی است، یک قسمتش خود مربوط به امور اجرایی کار بود و توالی فاسدی که مترتب میشه و نمیشه، اون در واقع ربطی به تخصص من نداره، نمیتونم درش دخالت کنم و شاید اهل این جلسه هم بیشتر مربوط بهشون نباشه، اما اون قسمتی را که خود مربوط به احکامه، چه احکام فقهیش خود حقوقیش که خود میتونم مبتنی بر یک مبانی مورد اختلاف خیلی هاش که این اشکالایی که دیدم به ترازه که میشود، لذا دو طرف شنیده شد، مبانیش هم مشخصه، حالت سوال برام نگذاشت که من چون میدونم این مبنا یا کجا داره ریشه میگیره اون از کجاست، سوال اونطوری ندارم، فقط اصل مطلب را میخواستم بگم، اگه حرفی ندارم عذر میخوام، از این جهت خیلی برام مطالب خیلی واضح بود، بیش از این متعرض مطلبی نمیشه مطلب لازم.
در خدمت حجت الاسلام و المسلمین سرامی هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. ما فقط باید سوال کنیم، اما واقعش من از مجموع فرمایشات حاجی علی اکبریان اینجور به ذهنم اومد که انگاریشون حالا تعبیرشم نوشتن یه شترگاه پلنگی از فقه و حقوق توی مطالبشون آوردن، و لااقل بنده که حالا خیلی حقوقی هم نیستم ولی گیج کننده است که ایشون در چارچوب فقه میخوان مطالبشون رو بیان کنن یا در چارچوب حقوق. اگه در چارچوب فقه میخوان بیان کنن، خب سوال من اینه که اصلا مشکل چیه، چون که تو سر تا سر فقه ما فقط ولایت فقیه ها نگاه کنیم، اصلا قانون اساسی و حقوق و اینا رو بذاریم کنار، خب ولایت فقیه مثلا ولایت مطلقه فقیه که ایشون توی طرحشون هم تصریح کردن معناش اینه که باید تنفیذ و به اصطلاح نظارت ولی فقیه و ولایت ولی فقیه سرتاسر حرکات، سکنات، افعال و تروک حکومتی را بپوشونه، اینجا همه ولایت هست و جایی خالی نمیمونه. و نکته بعدش هم اینه که حکومت اسلامی لااقل به قول مشهور یا شاید نزدیک به مجمع علیه کاری به حقوق ندارم، فقط فقه مکلف است که تمام احکام اسلام را تا میتونه اجرا کنه. خب این جور وقتی بشه دیگه چه سوالی پیش میاد؟ یعنی کجا مثلا چون ولی هر جا سکوته، ولی فقیه داره در واقع سکوت را نظارت میکنه و ولایت میکنه، هر جا هم که فعل است و مثلا سکوت نیست و داره اجرا میشه، خب داره اجرا میشه ولی فقیه داره اینجا. اما اگر در چارچوب حقوق بحث میشه، خب همین اشکالاتی که به نظر من ناقدان فرمودن و منم به دقت گوش کردم همه سر تا سر، حالا ممکنه همش نگیم ولی فعل جمله بالاخره اشکالات هست. مثلا ما بخوایم برای یه نظریه بدیم که خلاف قانون اساسی، یه نظریه بدیم که خلاف قوانین عادیه، یه چیزایی رو برو بعد بگیم ما از نظر فقهی میخوایم بگیم، این اگه بگیم از نظر فقهی اون از سوال میکنن که شما در چارچوب فقه داری میگی، همون نکته اوله بعد اول میشه، یا در چارچوب حقوق داری میگی، حقوقدان تا باش میگی در چارچوب حقوق میگم میگه قانون اساسی، اینجا حرفت با اینجا قانون اساسی نمیگذاره، اونجا حرفت با اینجا قانون عادی نمیگذاره. این به نظرم بحث اینه که توی طرحنامه باید تکلیف روشن بشه که میخوان در چارچوب فقه بگن یا نمیشه. ما حالا من بر خلاف جسارتم خدمت آقای حبیبی تبار، نمیشه ما بیان بگیم میخوام یه اشکالات فقهی نسبت به مطالب حقوقی بگیم، حالا اختلاف بین داوران میشه اینجا، خدا به داد ما برسه که چه پیش خواهد اومد، ولی نمیشه ما بیان بگیم یه اشکالات فقهی ها به نفع شما میشه. خدا به داد همه برسه. به هر حال این نمیشه ما بیان بگیم یه اشکالات فقهی، چون اگر کسی هم میخواد یه اشکال فقهی بگه در واقع مبنای فقهی یه قانون را مثلا میاد بحث میکنه، میگه آقای حقوقدان یا مثلا آقای مجلس که شما اومدی این قانون را وضع کردی بر اساس این حکم فقهی، این حکم فقهی اشتباه است، مثلا اشکال داره، سندش درست نیست، دلالتش درست نیست، لذا این حکم فقهی بذار کنار بر اساس یه حکم فقهی دیگه. اما نمیشه ما اشکال فقهی به سرشت حقوق بگیریم، یعنی بیان بگیم که من میخوام اشکال فقهی بگیرم چجوری، به این که بگم آقای حقوقدان اینجای کار حقوقی خودت رعایت نکن، حقوقدان میگه من مقید به قانون اساسی هم، بیان بهش بگم آقای حقوق من اشکال فقهی به شما اینه که نباید مقید به قانون اساسی باشی مثلا، یا این قانون میگه نمیتونم من هست. معنا نداره ما اینجوری اشکال فقهی به آدم حقوقی بکنیم. الحمدلله.
بسیار ممنون و متشکر هستیم از شورای ناقدان و داوران، در خدمت جناب علی اکبریان هستیم. انشالله اگر شما مدیریت بفرمایید در یک 20 دقیقه این رو جمع بفرمایید که ممنون میشیم. اگر مثلا داوران باشه که به 20 دقیقه شما دیگه انشالله جمع میکنید، اونا مهمترها و اونایی که کلیدیند رو.
تشکر میکنم از ناقدان محترم که دقت کرده بودن در مبحث و اشکالاتشون فرمودن، هم از داورای داور. حالا من چون خیلی متعدد شد مطالب، سعی میکنم گزینشی جواب بدم تا برسم به جایی. ببینید من یه مشکلی دیدم در سکوت قانون، مشکلی که دیدم مشکل فقهی، خواستگاه بحث من فقهی، یعنی مشکل فقهی وجود داشت. در چی وجود داشت؟ در قانونگذاری ما، در موارد سکوت قانون ما یه مشکل فقهی وجود داشت. من اینو دارم میگم چون مشکل فقهیه، میگم من نگاهم نگاه فقهی، تو انتزاعات خودم تو خلع هم نمیخوام بحث کنم، تو جمهوری اسلامی میخوام بحث بکنم، یعنی تو کشوری میخوام بحث بکنم که جمهوری اسلامی مجلس داره، شورای نگهبان داره، مجمع تشخیص داره، ولی یه فقیه داره و قانون اساسی، همه اینا رو داره. خب دارم میگم آقا الان وضعیت سکوت ما دو تا مشکل اساسی داره، از اینجا چهار تا نوشتم اما اساسش دو تا مشکله. یک، سکوت قانون در کشور ما، سکوت عمدی، سکوت سهوی که اصلا خارج از بحث من سکوت سهوی اشتباه، نباید سکوت. اما اگر قانونگذار عمدن میخواد سکوت بکنه، این سکوتش مشمول نظارت‌های حقوقی شورای نگهبان و مجمع تشخیص نیست. چرا؟ چرا ما موارد وضع قانون را میگیم بیاد شورای نگهبان بره مجمع تشخیص؟ چرا؟ به خاطر اینکه میخوایم اسلامیت این قوانین تضمین بشه. درسته، همه کارو میخوایم بکنیم دیگه. اون کفه نمیدونم مردم و کفه دینی، این دوتا هم رأی مردم در مجمع و دولت و ببخشید در مجلس و دولت و اینا که طرح و لایحه میدن و تصویب میکنن، مردم سالاری، هم دینیش تضمین بشه. برای همین گفتیم آقا شورای نگهبان باشه، اسلامیت رو دقت بکنه، مجمع تشخیص باشه، مصالح بررسی بکنه، اینا نظارت بذاره. تو سکوت قانون همچین کاری نکردیم. تو سکوت قانون گفتیم دولت و مجلس تصمیم بگیرن، تمام، خلاص. من برای اینکه کفه مردم سالاری دینی متعادل بشه اینو گفتم. همون جوری که شما شورای نگهبان و مجمع رو گذاشتید کنار مجلس و دولت برای اینکه این کفه مردم سالاری تو وضع قانون درست بشه، من میگم تو سکوت قانونم بذار. چرا تو سکوت قانون نمیذاری؟ آخه وقتی که حق که میاد لایحه میاد یا اصلا مصوبه مجلس یه حکم داره مطابق حکم اولی، خب شورای نگهبان که نمیتونه اینو رد بکنه ولو بدوند برخلاف اون چه که جناب استاد جناب آقای بای فرمودن، شورای نگهبان نمیتونه اینو رد بکنه، این مطابق حکم اولی شریعت، بگه خلاف شریعته، نمیتونه بگه ولو احراز بکنه که الانه اون عوامل سکوت وجود داره. وقتی نمیتونه ردش بکنه تموم میشه میره، نوبت هم به مجمع تشخیص نمیرسه. چرا این نظارت ما از شورای نگهبان بگیریم؟ چرا نظارت از مجمع تشخیص بگیریم؟ این برای تعادله، نه برای اینکه بگیم ما میخوایم کفه مردم سالاری رو ضعیف بکنیم با اصل سه قانون اساسی مخالف. اصلا این حرفا نیست. من اصلش نوشتم اینجا برای تعادل، این روی کرده منه. اگه این نباشه تعادل از بین رفته. مردم سالاری هست، کفه نظارت دینیش محذوفه، هست بده تو سکوت انبیان. نکته دوم این که مشکل ولایی بودن، این تو بسیاری از این سوالها مغفول موند تو این اشکالها. اینا شما چکار میکنید؟ اگر اختلاف فتوا وجود دارد، یک مسئله شرعی درش اختلاف فتواه، قانون میخواد الزام بر مردم، یه فتوا را الزام بر مردم بکنه، اون مردمی که فتواشون خلاف این قانونه، اونا جز با حکم ولایی نمیتونن درست بکنن، نمیتونن ملزم به اطاعت از قانون باشن. آقای حبیب نژاد فرمودن که نمیدونم اختلاف اختلال نظام مشکل رو حل میکنه. خب منم خوندم، منم میدونم، من نوشتم مبنای وکالت اصلا صحیح نیست، مبنای اختلال نظام کافی نیست. چرا؟ برای اعتبار الزام قانون، چون مبنای اختلال نظام به فرض احراز اختلال نظام، یعنی اگر اون شهروند دید الانه از فتوای خودش تبعیت بکنه، قانون رو زیر پا بذاره، اختلال نظام، واجب از قانون تبعیت بکنه. اما اگه دید نه الان اختلال نظام نیست، شب تنها بنانی جمعیت دور خودش را بندازه، حرکت مخالفت مدنی کن، اصلا بنان جمعیت را بندازه، من یه تنه میخوام یه جا به فتوای خودم عمل بکنم خلاف قانون، این که اختلال نظام نیست که. چون اختلال نظام نیست، حرام هم نیست، این باید به فتوای خودش عمل کنه، در حالی که قانون ما نمیخوایم اینجور را سوراخ‌های فرار داشته باشه. قانون برای الزام عمومی با اختلال نظام تأمین نمیشه، با حرمت اختلال نظام. چون اون مقید به احراز اختلال نظام توسط مکلفه، توسط آحاد مردمه، ولی با حکم بلایی درست میشه، با هیچ چیزی که درست نمیشه. من گشتم متن دارم حالا اینجا، چون این خودش شده 60 صفحه نمیتونستم اضافه بکنم، ملحق یه بحث دیگری اینا من مفصل بحث کردم. در موارد اختلاف فتوا الزام میخوای بکنی جز با اعمال ولایت نمیشه الزام کرد. اصلا حکومت حق الزام نداره، اون مکلف هم حق اطاعت نداره، مگر در موارد اختلال نظام که اون یه مواردی است که احراز اختلال نظام بشه. حالا در موارد سکوت قانون، در بعضی از موارد میخوایم به قاضی الزام بکنیم که تو اون هدف اول که میخوایم حکم شرعی رو اجرا نکند، میخوایم الزام بکنیم حکم نکن. خب اگر فتوای او این باشد که باید حکم بکنم، چجوری بدون حکم ولایی میشه این الزام رو بر قاضی ثابت کرد؟
قانون لغوش میکنیم، نسخش میکنیم،
قانون رو لغوش میکنیم، شریعت هست. نه اصلا ببین، اگر یک کسی، اگر قانونگذار میخواد مردم هم یک حکمی رو اجرا نکنند، مثلا اون مثلا بگه حکم ارتداد اجرا نمیشود، تصریح بکنه به عدم الاجرا، تصریح به عدم الاجرا بکنه، این مفاسدی داره بفرمایید. اما بعضی وقتا با سکوت قانون اون مشکل حل میشه و قانونگذار میخواد اجرا نکنه خودش، اون مثلا مجازات هایی که خودش مجریه مجازاته، مردم که مجریه مجازات نیستن، که میخواد خودش این رو اجرا نکنه، قاضی ها هم اجرا نکنن، چجوری بر قاضی الزام بکنند که تو به شریعت عمل نکن، به حکم من که میگم مثلا این مجازات ارتداد اعمال نشود عمل بکن؟ با چی میتونه بگه؟ با حکم ولایی فقط میتونه بگه، بدون حکم ولایی مشروعیت فقهی نداره. شما بگید مثلا تو قانون، این تو قانون من نمیگم، من نظریم فقهیه، میگم اگر میخواید قاضی ملزم شرعی به اطاعت از این سکوتی که دلالت بر عدم اجرای حکم داره ملزم باشه، این با اعمال ولایته. و الان سکوت قانون، این که بگید ولایی است، این مشکل داره، مشکلش هم مفصل نوشتم. قاضی تو دادگاه،
بعد در اختیار قضات نبوده، حاکمان بودن.
شما فرمودید شورای نگهبان حکم به این حد میکنه، قاضی فقط اجراش میکنه. اینا از قول آقای منتظری شما فرمودید دیگه، تو تعزیرات حکم میکنه. اون شورای نگهبان حکم کرد در این مورد خاص؟ نه، اون یه حرف کلی زد، اون قانون وضع کرده. نه، اون قانون وضعش، اون قانونه، حکم نیست که. اگر اون از یه حیث حکمه بر قضاته، حکم میکند که آقایون قضات، من حکم میکنم که تعزیر به تازیانه نه. خب مثلا میگیم فتوای امام حکم به تعزیر به تازیانه بوده، این اجراش امروز اگر بگیم تازیانه منحصر است، یعنی تعزیر ینحصر در این مورد، این مفسده داره، نمیتونیم همه رو بخوابونیم شلاق بزنیم. اینو چون به فتوای مثلا آقای حضرت امام نشد، ارجاعش دادن به فتوای آقای منتظری که به موارد دیگری غیر از تازیانم میشه تعزیر انجام داد، که اینم تازه با اونچه که من گفتم که منافات ندارد، که منم گفتم فتوای معیار فتوای فقیه است که میخواد حکم ولایی صادر کنه، اگر که حکم فتوای خودش قابل اجرا نباشه باید بره سراغ یک فتوای دیگری. همین الان یکی از اشکالهای جناب آقای حاجی دهآبادی رو بگم، که گفتن مشکل رو ببریم سراغ همه فتاوا و از فتاوای دیگه هم استفاده بکنیم. منم گفتم از فتاوای دیگه باید استفاده کرد. همینجا فتوای معیار در سکوت قانون، شما تو فتوای معیار هم ببینید همه جا بحث فتوای معیار در وضع قانون دارن. فتوای معیار در سکوت قانون هم بحث دارد که من اینجا نوشتم. اگر میخوای یه حکم شرعی اجرا نشود، چه فتوایی معیاره؟ همه فتاوا. اگر یه حکمی به هیچ فتوایی قابل اجرا نیست، اون وقت است که حکومت حق داره سکوت کنه و بگه این حکم اصلا اجرا نشه. اما اگر این حکم شرعی به فتوای یه فقیهی اگر اجرا بشه، الان مفسده نداره، مشکلی نداره، ولی به فتوای من قانونگذار مشکل داره. خب من به فتوای خودم نمیتونم قانون وضع بکنم، اما به فتوای اون فقیه قانون وضع میکنم، سکوت نمیکنم. وقتی قانون اون هدف اول سکوت را که میخواد اجرا نشود حق داره سکوت بکنه، که به هیچ فتوایی قابل اجرا نیست. اما تو مورد دوم، یعنی میخواد مردم آزاد باشن، اما اگر نزاعی بینشون پیدا شد، قضات وحدت رویه داشته باشن، اینجا فتوای اون فقیه است که میخواد اعمال ولایت بکنه. حالا ولی فقیه متصدی اعمال ولایت، فتوای ولی فقیه. اگر ولی فقیه این تفویض کرد، این اعمال ولایت رو به کس دیگری، مثل اینکه تفویض بکنه به اون مثلا دیوان عالی، بی نداره اون مثلا شخصی که تو دیوان عالی متصدی اعمال ولایت میشه، فتوای خودشه. این یه مبناست که من اینجا نوشتم. فقیه که میخواد اعمال ولایت بکنه، نمیتواند به طور طبیعی غیر از عنوان ثانوی به غیر فتوای خودش حکم بکنه. باید به فتوای خودش حکم بکنه. نمیتونه من بشینم به فتوای یکی دیگه حکم بکنم. من نمیتونم این کارو بکنم. مشکلی هم که تو اعمال ولایت موارد وضع قانون داریم که من اینجا نوشتم یه ابهام دارد، اینه که ولی فقیه ولایت تنفی، اعمال ولایت تنفیذی کرده تو مجلس و شورا و مجمع، هر قانونی که بیاد بیرون ولاییه، اما نظارتش به عهده کیه؟ شورای نگهبان. شورای نگهبان در اون نامه‌ای که اول در پاسخ به اون نماینده مجلس آقای رفسنجانی فرستاده بود، گفت فتوای من معیاره، فتوای فقهای شورای نگهبان معیاره. البته من نوشتم یه نامه‌ای هم حضرت امام، ببخشید، یه نامه‌ای هم جناب آقای مؤمن نوشت به ولی فقیه مقام معظم رهبری، ایشون هم فرمود در مسائل نظامیه فتوای من فتوا نداشتم، فتوای حضرت امام. که اینم یعنی ابهام داره این مسئله. بالاخره فتوای کی معیار الان شورای نگهبانه؟ عمدتاً روندشون این است که فتوای خودشون، روند عملیه این سالها اینه، الا در موارد خاص که از این نظر تخطی کردن، و الا رأی خودشون اینه. حالا ولی فقیه تنفیذ ولایی میکنه، شورای نگهبان به فتوای خودش. این یه ابهامیه من گفتم. این ابهام در سکوت قانون اشده، چون تو سکوت قانون اصلا هیچ مصدری متصدی این نیست. متصدی یعنی مسئول، مسئول این نیست که ببینه آیا این حکم شرعی به هیچ فتوایی قابل اجرا نیست. چون گفتیم سکوت قانون در هدف اول که میخواد اون حکم شرعی اجرا نشود، باید به هیچ فتوای قابل اجرا نباشه، و الا باید به یه فتوا لااقل قابل اجرا کنن اون حکم را. کسی متصدیه؟ دولت متصدیه اینه؟ یعنی دولت تو تبلیغاتش که میخواد بگه به من رأی بدید، میاد یه همچی تبلیغاتی میکنه؟ اصلا خواستگاه انتخابات دولت و نمایندگان مجلس این چیزا نیست. این چیزا کار مجمع تشخیصه. یعنی توجه به عناوین ثانویه اصلا کار مجمع تشخیص مصلحته. حالا مجمع تشخیص مصلحت فرمودن که حضرت امام اگر بود به همش میزدن. مثلا کجا کی گفت اینو؟ کجا حضرت امام به همش میزه اینا؟ حالا چون حضرت امام از دنیا رفته، ما به عهدش بذاریم که مجمع تشخیص رو به هم میزدن. پس از این که مجمع تشخیص تو اصلاح قانون اساسی آمد، شورای نگهبان و مجمع وظیفه خودشون رو کاملا شفاف کردن. شورا فقط حکم اولی، عناوین اولیه، مجمع عناوین ثانویه. مستند نشده. ولی این روندشه. غیر اینه آقایون حقوقی، غیر اینه
شدیدن مجمع برخلاف از مثلا دوازده وارد حوزه تقنین شده که در حوزه صلاحیت های مقرر در دوازده نیست.
یه نکته دیگه ای بگم که پاسخ بعضی از اشکال‌های حقوقی باشه. نه من مبتنی، من میخوام بحث فقهی کنم. چرا؟ ببینید من نمیخوام، اجازه بدید من بگم چی دارم میگم. شما بیاید تو بحث من، ببینید من چی دارم میگم که اشکال خودتون رو نکنید، به من اشکال کنید. ببینید حرف من چیه؟ من میگم من یه اشکال فقهی دیدم، این اشکال فقهی رو میخوام حلش کنم، نمیخوام کل نظام حقوقی رو به هم بریزم یه نظام دیگه بسازم. میگم همین مجمع تشخیصی که داریم این کاری که من میگم رو میتونه انجام بده، همین دیوان عالی که داریم میتونه این کار انجام بده. بیا یه دستکاری تو شرح وظایف دیوان بده، یه دستکاری تو شرح وظایف مجمع بده، این مشکلات فقهی حل میشه. به من نگید پس قانون اساسی رو قبول نداری. این من این اشکال نه، من این اشکال ببین نیاز به بازنگری نداره، با اصل سه ای که شما میگید منافات نداره. حالا فرض کن باید تغییر کنه. من این نمیگم باید فرض کن، من دارم نظریه میدم، من نظریه فقهی میدم. آقا نوشتم نظریه فقهی، نظریه من حقوقی نیست.
بله
تو زمین حقوق دارم بحث فقهی میکنم، راهکار حقوقی میدم. بله بله بله
این مشتهد میخواد فتوای خودش رو معیار قرار بده، میگه سکوت قانون داره، میخواد از
فتوای دکتر حاجی استفاده کنه. در قضا حکم چون انشاست، من باید حجت برای من پیدا شود. چگونه من از فتوای ایشون بر خودم حجت؟ حالا اگر بر من حجت ایجاد شود، این حجت میشود فتوای خودم دیگه، نیاز نیست چون بر من حجت ایجاد شده.
شما هنوز فتواتون یه چیز دیگه است.
نه میگه حجت دیگه، بر من حجت تمام شده.
حجت در لزوم اطاعت، نه حجت در حکم شرعی.
نه دیگه در قضا شما دارید، آره قضا شما دارید،
شما به انشاء
میکنید، انشاء دیگه بحث اطاعت نیست.
ببینید به فتوای،
یعنی من قاضی مجتهد نمیتونم از باب اطاعت از ولی فقیه حکمی رو به این خاطر داد قانون ما اصلاحی نشستن گفته اگر مجتهد باشی فتوای تو خلاف قانون باشه، نمیتونی بر اساس اجتهاد خودت عمل کنی. درست دکتر؟ باید بری به قانون
گفته احاله بده یه کسی دیگه. منم نمیدونم اینجا این
احاله
بر اساس قانون
نمیگه، بر اساس احاله نمیگه، صریح مجتهد قاضی اگر فتوای خودش منطبق قانون نباشد نمیتواند بر اساس فتوای خودش عمل کنه، باید بر مبنای قانون عمل کند. یعنی فتوای خودت هم میره کشف. میخوام بگم
منم
ولی قضایی که قاضی مجتهده توی نظام جمهوری اسلامی ایران که قاضی مجتهد نیست.
حالا قاضی
اونجا میشود همون نکته که آیه منتظری گفته،
قاضی مجتهد بر موضوع. شما قوانین رو برای قاضیای غیر مجتهد بنویسی و قانون تو یه جوری بنویسی که برای قاضی مجتهد و غیر مجتهد یه پارچه باشه. من دارم میگم این مشکل، این سکوت با این چیزا حل میشه. شما میگید آقا کفه مردم سالاری سبک میشه، من میگم نه کفه سبک نمیشه. مجلس خواستگاهش این نیست، مجلس توجه به این که این حکم خلاف شرع، خلاف شرع نیست، عناوین اصلا توجه به این نداره، تخصص به این نداره. شما بفرمایید یا یه پیشنهاد حاشیه بذارید، مثل من که یه پیشنهاد بدیل گذاشتم به جای مجمع تشخیص مصلحت به خود دیوان. مثلا اون من اون پیشنهاد پنجم هم اینه، یه پیشنهاد پنجم هم دادم. اصل نظریه من اینه که این مشکلات فقهی سقوط قانون هست، نه نظارت حقوقی برشه. اگه یه جا شما نظارت حقوقی رو درست کردی من میرم کنار.
مثال نزدید
من مثال زدم، جناب آقای حاجی دهابادی هم مثال های دیگه زدن هست.
من یه سوال دقیقاً خلاف ذیل اصل 4 قانون اساسی میگه همه قوانین مقررات باید مبتنی بر موازین اسلام باشد. تشخیص این امر، این قاعده، این سکوت عمدی، شما وقتی میخواید روش کار انجام بدید میخواید منتج به هنجار بشه دیگه، این هنجار باید مبتنی بر موازین اسلام باشد. اصل 4 آخرش میگه تشخیص امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است. پس این جمله که سکوت عمدی مشمول نظارت حقوقی شورای نگهبان نیست نادرست است، چون مشمول نظارت حقوق شورای نگهبان است.
شورای نگهبان حکمی را که مطابق حکم اولی باشه رد نمی کنه.
آفرین، اینم مثال دارم برای شما. تو قانون، تو قانون لایحه تو همین مثال بزنم. موردی داریم که قانون شورای نگهبان همینجا سکوت کرده، حکم نداده در مورد ارث عقار. مگه شما نمی‌فهمید جزء ضروریات
فقهیه؟
لا ارسال الزوجه من العقار، شورای نگهبان سکوت، یعنی برخلاف حکم من نمونه دارم برای شما میارم، برخلاف حکم اولیه شرع فقهای شورای نگهبان مخالفت نکردن، سکوت کردن، شد
مثال روشن. مخالفت نکردن جواب من نیست.
مثال روشن،
یه حکم شرعی بگید که قانون تصویب کرد، فقهای شورای نگهبان گفتن اینو بردار، این مطابق شریعته، ورش دار.
باز میخوام اجازه الان طرح اصلاح مواد 705 تا 709 قانون تعزیرات. خب همه نشستید. قمار بین دو تا برادر قمار هست یا نه؟ دو تا برادر، اگه دو تا برادر رو هم گفتن که اگر این پرسپولیس الان فقط تلویزیون نگاه میکنه اصلا سر یه چیز، امروز باران میاد فردا باران نمیاد، شرط بندی کردن این روی بر سر یه موبایل، این قمار هست یا نیست؟ یعنی شو شرط بندی، حالا اگه بخوای تفکیک کنی این حرمت شرطی داره یا نداره بین دو تا برادر، یا به این فرض کنی که پسرمو پسرمو قمار هست یا نیست؟ هست. شورای نگهبان ذیل همین همین اشکال گرفت، گفت که این که شما مصلحت نیست که بین دو تا پسرمو اگه چیزش هم کم اهمیت باشه مال این رو قمار بدنید، مجبور شد کمیسیون قضایی اصلاح کنه، این قید رو اضافه کنه، بگه که بین خویشاوندان نباشه و مبلغش مثلا قابل توجه باشه، با این قیود آوردن. شما نگاه کنید قانون که ابلاغ شده،
من روند شورای نگهبان را این نمیدونم، اگر آقایون حقوقی بگن روند شورای نگهبان اینه که تمام عناوین ثانویه رو لحاظ کنند، من میکشم کنار، میگم این رأی شماست، منم مثلا رأی نیارم اینجا مثلا دفاعیم، اما من معتقدم روند شورای نگهبان این نیست. روند عملی شورای نگهبان الانه عناوین اولیه حکم، هم به تفسیری که خودشون کردن، هم به روندی که تالا داشتیم، عناوین ثانویه رو به عهده مجمع تشخیص میگذارن. به هر حال نکته که
مهمه که دو تا دیگه
فرمودن، آقای بای فرمودن که الان ما این مشکل رو داریم در مملکت که دولت داره همه جا دخالت میکنه، همه جا قانون وضع میکنه، و اگر این مثلا مسئله بازی با حیوانات و فلان از این حوا اگر این روند پیدا بکنه کشور متلاشی میشه. خب شما که داری حرف منو میزنی، منم دارم میگم خیلی از موارد حکم شرعیه، اجتماعی هم هست، دولت نباید دخالت بکنه، حکومت باید سکوت کنه، به عهده مردم بذارید، مردم فتوای خودشون عمل کنن، چرا همش قانون وضع میکنید؟ این مصلحت عدم وضع قانون در بسیاری از مواردی که جامعه رو به چالش نمیکشه خلع قانونی، بذار جامعه به فتاوای فقها عمل کنن، یا عمل میکنن نمیکنن، روز قیامت انقدر جامعه رو به چالش نمیکشه این مسئله که ما سکوت کنیم، بذار سکوت کنیم. منم دارم همینه میگم. بعد آقای بای میفرمان که این چطور هیچ مشکلی رو حل نکردی بابا؟ این همین
مشکلی که شما میگی. یه لازمه مثالی نوشته بودم، عذر میخوام. هر دو طرف هست آقا، اون جایی که قانون لازمه اتفاقا که نباید باشه، مثلا امور خانواده رو مثلا مثلا آقا متخصصی بوده. عذر میخوام، مگه الان شما اختلافی بود بین زوج و زوجه در مورد نفقه؟ الان هیچ قانون وضع نکرد، میگفتیم آقا مختاری در کاری کنید ببین خودتان نزاع شو سر اینکه نفقه من نمیگیرن، نه بعد بیاد پیش آقای قاضی، قاضی بگه که من فتوای خواستم، فتوای ولی رو دارم، نه با فتوای توی زوج کار دارم، نه با فتوای توی زوجی، یک حکم جدید. آقا آخه به قول عوامانی آقا مثلا زودتر به من میگفتید، ما تکلیف ما رو میدانستیم. این الان وضع درستی است؟ شما اون جایی که میگید سکوت رو تجویز میکنی، میگی نباید سکوت کنه، اونجا هم ساز کار دارم. بیشتر نظر شما اینه که چرا قانونگذار سکوت کرده؟ نظریه فقهی سکوت عمدی قانون در موارد وجود حکم شرعی است. عنوانش یعنی من خواست و ناخواست کسی که این عنوان رو میخونه، یعنی شما وقت جای حکم شرعی است چرا سکوت کردید؟
من یه نکتم،
نه
اون نیست، قرآن یه نکتم راجع به اون چه که آقای سررامی فرمودن من عرض کنم. آقای سررامی فرمودن اگه بحث حقوقی اشکالای حقوقی وارد، اگه بحثت فقهیه خب نظام ولایی ما همه جا هست، چه موارد وضع قانون چه موارد سکوت قانون. من این قسمت چه قبول ندارم. من میگم همون مواردی که شما میفرمایید ولایی مشکل داره، الان کو سکوت ما قانون ما کجاش ولاییه؟ یعنی تنفیذ ولایی دولت و مجلس آیا این تنفیذ ولایی مجلس و شورای نگهبان و مجمع با این نظارات نیست؟ یه امر عدمی رو که ولی فقیه تنفیذ ولایی نمیتونه بکنه که اینجوری باشه تمام سکوت‌های سهوی و اشتباه‌ها رو همه رو در طرح و لایحه دولت همه رو داره تنفیذ ولایی میکنه. ببینم مگر شما بحث فقهی درباره قانون میکنی؟ بحثت فقهی نیست اما به قانون ارتباط دارد. منم دارم همینو میگم. من میگم بحث من فقهیه، مرتبط با حقوقه. میگید اصلا از حقوق حرف نزن، از نهادهای حقوقی حرف نزن. من میخوام از نهادهای حقوقی موجود استفاده بکنم این مشکل فقهی ما حل بکنم. شما میگید حالا از یه نهاد جدید اضافه کن. من میگم نه، نهاد جدید لازم نیست، همین نهاد نمیدونم دیوان عالی و مجمع تشخیص میتونن این کار رو انجام بدن. اینجور هم نیست که وقتی یه وظیفه ای به عهده‌اش بذاری با قانون، با اصل 3 قانون اساسی که همه امور مملکت به دست مردمه، نمیدونم مخالفت کرده باشن. چه مخالفتی کردن؟
با اومدی تو حقوق آقای الکبری، پیش‌فرضای حقوق میاد جلو دادم.
پیش‌فرضای
عدم صلاحیت
الا مخالفت
بذاری.
به هر حال من زورم همینقدره.
بسیار ممنون و متشکر هستیم. استفاده کردیم از نکات ناقدان و داوران. انشاءالله بعد از نماز در خدمت داوران هستیم برای انشاءالله نوشتن مسببه. اللهم صل علی